اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام، تبریک عید سعید قربان خدمت شما بزرگواران و پیشاپیش عید الله اکبر، عید سعید قدیر خم محضر شما برادران گرامی و خواهران عزیز. فرمودن بگم که هر چی صندلی بود آوردن چیدن، دیگه صندلی نیست، اونا که بیرونن دیگه چاره نیست. بقیه هم که روی سن نشستن ما عرض ادبی هم بکنیم. این پشت سری ها ببخشید، پشتم به شماست، شما هم ببخشید پشت اینا به شماست، همه ببخشیم، همه دیگه چاره نیست، شده تایمی و کنار هم دیگه است. خب همونطور که محضر شما بزرگواران فرمودن، قرار راجع به این داستان دلار و اقتصاد و اینا کمی صحبت کنیم، ببینیم دونه دست کیه، چی به چیه، چرا اینطوری شد، چی شد که اینجوری شد. خدمت شما بزرگواران، من حالا برخی شاید قبلا از من شنیده باشه اما جا داره حالا دوباره تکرار بکنیم، این که باید یه تعریفی اول داشته باشیم که اصلا این پول از کجا به وجود اومد، پول چطور خلق شد و این ذات پوله، چون اعتبار خلق میکنه میتونه این کارا رو انجام بده. تا اینم برای شما بزرگواران و عزیزان حل نشه، هیچ اتفاق خاصی در واقع نمیفته. ببینید بزرگواران و عزیزان، مدت‌ها تا سال‌ها جمعیت روی زمین از خود کالا برای مبادله استفاده می‌کرد، چون کالا وجود داشت دیگه. مثلا مردم یه سرزمینی نمک داشتن، می‌رفتن نمکشون رو می‌دادن به کالای دیگه، می‌گرفتن رنگ، می‌گرفتن ادویه، می‌گرفتن. هندی‌ها مثلا ادویه‌شون معروف بود ها، و کالا با کالا مبادله میشد. خب کار سخت میکرد، حتما مثلا تو بعد زرچوبه میداشتی به طرف بدی تا بتونی چیزی بگیری. خب این کارو تو همین روستاها هم تا چند وقت پیش بود، مثلا طرف روستایی من خودم دیده بودم، گندمش که برداشت میکرد میرفت و بقالی روستاشون گندم میبرد میداد، اون میکشید قیمت گندم مثلا میگفت الان اینقدر، مثلا معادلش قند میگرفت میبرد، چای میگرفت میخرید، سیگار میگرفت میبرد، اینجور چیزا. محضر شما برادرها و خواهرای گرامی، خودم عرض بکنم که در قرون وسطا، زمانی که اینها بیت المقدس رو دوباره پس گرفتن، حمله کردن در جنگ هاشون، طلای خیلی زیادی به دست آوردن. شوالیه ها وقتی به اروپا برگشتن، خصوص در فرانسه و آلمان، اینها حالا یه نیروهای نظامی بودن که طلا هم داشتن. برای اینکه بتونن طلاهای خودشونو بین اروپا، بین بندر مارسی و اورشلیم و بیت المقدس رد و بدل بکنن، ایستگاه‌های بازرسی گذاشتن و پلیسی که مثل نگهبان کنار این کاروانا میرفت که طلا، چون لازم داشتن تو بیت المقدس اینو برن. آروم آروم بقیه مردم هم که میخواستن برن، مثلا مسیحی‌ها که برن محل زیارت به دنیا آمدن پیغمبرشون رو ببینن، محل عروج حضرت عیسی رو ببینن، این چیزا رو می‌خواستن برن ببینن، اونا هم میومدن به اینا میگفتن آقا جان من می‌خوام برم الان اورشلیم. کجا بود؟ طرف مارسی بود. طرف کجا بود؟ مثلا تو آلمان بود. و من دارم میرم، این 1000 تا سکه همراه من باشه خطرناکه، بیا شما این سکه ها رو بگیر اونجا به من تحویل بده. اینم یه رسید ازش میگرفت، مونتا میگفت شرمنده، تو اونجا من ازت به جای 1000 تا سکه 950 تا بهت میدم. چرا؟ 50 تاشو پول این نگهبانا رو باید بدم دیگه. حقوق این نگهباناست، کار اینا سخته. درسته؟ این شد که اینها بابت نگهداری پول، پول درآوردن. و این شغل نگهداری پول تبدیل شد به یه شغل. بعدها که اینا از بیت المقدس هم برگشتن اومدن در اروپا، این نگهداری پول رو ادامه دادن. و اصطلاحاً چیزی شبیه این بانک شاید درست شد که مردم اگر میخواستن یه معامله انجام بدن، نمیتونستن پولو تو خونه نگه نمیداشتن، مردم میترسیدن، شب دوز میمد بلا سرش میبرد، به اینا تحویل میداد، میگفت داداش تو فقط برای سفرها که به درد من نمیخوردی، حالا توی همین شهر خودمونم پولو برای من نگه دار. بعد طرف مثلا 1000 تا سکه گذاشته بود توی این نگهبانی اینا، بذار از بعد بهش بگیم بانک، خب راحت بشیم، تو این بانک اینا نگه می‌داشت و هر موقع می‌خواست خرید بکنه، یه اسبی می‌خرید مثلا 500 سکه 1000 سکه اونجا داشت، با اسبه و با اون فروشنده با هم میرفتن جلو در بانکی، میگفت داداش 500 تا از اون پولام بده، میگرفت میداد به این، 500 تا دیگه رسید جدید میگرفت. برای اینکه رسیدم درست باشه روش امضا میزدن، امضا میکرد که مال من. یک کمی که گذشت این تاجرای خیلی بزرگ گفتن کار ما سخته. چرا؟ گفتن که بابا هی ما برای هر خریدی باید خر اسبه رو بگیریم با صاحبش بکشیم اینجا یه خرید انجام. آقا جان من این کاغذی که میفرستم پشتشو امضا میکنم و تو پولو بده، تو که مهر امضای منو میشناسی دیگه. بانک هم میگه باشه، مثلا میگه آقا قد 200 تاشو بگی بده، 300 تاشو رسید نگهدار میام ازت میگیرم. اینطوریه. یعنی معادل این کاغذ به پشتوانش چی وجود داشت؟ طلا. این شد اسکناس. هنوز همون امضا روشه، امضای وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی که تضمین میکنه معادل انقدر طلا هست. اما دروغه نیست. الان نیستش دیگه. خب میخوام بدونی یعنی چی شده. مثلا دیگه مردم لازم نبودن طلا جا بشه، طلا ثابت بودن کاغذ جا به جا بشه. عین چک، شما چکو برای یه نفر میفرستی مینویسی، اما همون آدم چیکار میکنه؟ پشتش امضا میکنه، خرجش میکنه تو بازار. بعضی اون 4 تا 5 تا امضا خورده به چک، دست به دست چرخیده. اصلا دیگه کار به جای رسیده، دیگه چکو حامل مینویسن هر کی آورد. درست شد؟ این اسکناس هم شد اسکناس چک حامل. یعنی من تضمین میکنم معادل این کاغذ که روش عدد نوشته اونجاست. بعد ها بانک اومدن گفتن که بابا بیام از این کاغذ خوشگل و درست حسابی تولید بکنیم، غیر قابل جعل هم تولید کنیم، دست خط مشتسن و اسخربون هم نتونه اینا جعل بکنن. ها اومدن پول رو درست کردن و تضمین کردن رئیس بانک ها و وزیر اقتصاد دارایی و به قول فدرال رزرو و یا همون بگید رئیس بانک مرکزی که آقا به حضرت عباس این معادلش طلا است. این شد داستان شگیری اسکناس. این 300-400 سال طول کشیده. تو این اسنا تا دلتون بخواد دزدی کردن. حالا بهتون میگم چجوری. مرحله یک دزدیشون چه شکلی بود؟ مرحله یک این بود که همون موقع که میرفت دستش فروشنده رو میگرفت، میگفت بیا با هم دیگه بریم این اسب رو بخرم. دقت بکنید، یا آدم میرفت 500 تا سکه برمی‌داشت، میداد به اون خریدار اسب دیگه، میداد به فروشنده اسب. همونجا فروشنده اسب دوباره پول میذاشت اونور. میذاشت تو بانک، با خودش کجا بره؟ میترسید بنده خدا. اینا دقت کردن درست، مثلا روزانه مثلا 10,000 تا سکه برداشته میشه، تقریبا همینقدر هم دوباره سکه چیه؟ برمیگرده. یه مقدار طلا تو بانک هست که هیچ وقت دست نمیخوره. نزدیک یه 200 سالی با این طلاها تا دلت بخواد تجارت کردن، یعنی با طلاهای مردم. هیچ کس هم نمیتونست. اینا فهمیده بودن تقریبا مثلا حالا 10,000 تا میارن یه روز، 9,500 تا میبرن یه روز، 9,000 تا میارن، 11,000 تا میبرن. تقریبا اینا بررسی کرده بودن آقا هر ماه مثلا چه میدونم 1,000,000 سکه تو این بانک هست، چرا اینجا الکی خوابیده؟ بیا با این تجارت را بندازیم. این شد این یهودی ها اینجوری پولدار شدن. مثلا همین راکفلر ها، باباشون جان دیویس راکفلر ثروتش 338 میلیارد دلار تخمین زده شد. ثروتمندترین فرد تاریخ بشریت. 338 میلیارد دلار خیلی پوله برای آدم. که همین دیوید راکفلر که اخیراً به درک واصل شد تو 100 و چند سالگی، این تنها نوه این بود که باقی مونده بود. اینا چجوری پولدار شدن؟ اینا هیچ دیگه بانک زدن دیگه. هم با طلاها کار میکردن. مرحله دوم یه اتفاق دیگه افتاد. مرحله دوم اسکناس زاده شد. اسکناس یعنی خود این کاغذ ارزش نداشت. این کاغذ بنویسه 100 بنویسه 1000 بنویسه 10,000 ها، مگه نمی‌نویسیم؟ خودش که چیزی نیستش. اسکناس یه تراول 100,000 تومانی رو 6 تا صفر داره. هر یه صفر بذاری قیمت کاغذی که بالا پایین نمیشه. باید تو تضمین کنی معادلش پول است. مرحله دوم که خب خیلی خوشگل‌تر زدن به بشریت، اون چی بود؟ اومدن گفتن که آقا حالا طلاهاشونو که استفاده می‌کنیم هیچ، یه چیز دیگه. بله. اصلا بیا از این کاغذ ها الکی چاپ کنیم، به کجا برمیخور؟ اینا که نمیفهمن که. راستم گفت درست شد؟ اینا که چی؟ نمیفهمن. بیا ما این اسکناس رو تولید میکنم، کجا میخوام بفهم؟ حالا این خوب، برای اینکه خوب متوجه بشید، شما فرض بکنید اینجا ما 100 تا اسکناس داریم که هر کدومش معادل 1,000 تا سکه است. یعنی هر اسکناس میگه قول والا بلا به پیر به پیغمبر 1,000 تا سکه تو بانکه. درست شد؟ 100 تا 1,000 تا. در مجموع چقدر طلا وجود داشته؟ 100,000 تا. خب حالا بیایم 100 تا اسکناس رو بکنیم 200 تا اسکناس. طلاها که زیاد نشده که. نه. حالا هر اسکناس معادل چند تا سکه است؟ نصف شد. آفرین. این میشه ارزش پول میاد پایین. میگه قبلا این پول قد انقدر طلا میارزیده، الان قد انقدر طلا میارزه. طلا گرون نشده. دلار گرون نشده. خونه گرون نشده. ریال بی ارزش شده. چرا؟ چون ساختار بانکی ما داره خلق نقدینگی میکنه، داره پول میزاد همینجوری. راحت و سادشو گفتم. اینه که مثلا دولت محترم و عزیز ما از دولت قبلی نقدینگی تو کشور رو 960 هزار میلیارد تومان، 930 تا 960 هزار میلیارد تومان تحویل گرفت. تا پارسال که قبل انتخابات من چک کردم 1500 هزار میلیارد تومان رسونده بود، سه برابر کرده بود. یعنی وقتی اینو سه برابر کردی، طلاهات که سه برابر نشدن که، طلا رو که زیاد نکردی که، درسته؟ همینجا الکی خلق پول کرد. تو رفتی بانک گفتی وام میخوام، اینجوری کردن نمیکن. حتی اسکناس هم دیگه چاپ نمیکنن. چهار تا دکمه میزنن. گفت بیا 5 میلیون. با چهار تا دکمه 5 میلیون پول خلق کردی. وقتی حجم نقدینگی سه برابر میشه، یعنی منتظر باش ارزش پول یک سوم بشه. وقتی ارزش پول یک سوم بشه، هر چیزی که معادل اون پول سه برابر میشه. پس دلار سه و خورده‌ای بشه 10 تومن. کاملا طبیعی. بنده سخنرانی دارم اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت سال گذشته قبل انتخابات. و صراحتا اونجا میگم، میگم اگر دلار 10000 تومان نشود، من سخنرانی رو اینجا قسم میخورم بذارم کنار. توی مجموعه نظامی، نیمچه نظامی سخنرانی کردم، الان پیگیری کردیم فیلمشو بگیریم. گفتن آقا یعنی چه؟ دوستان دفتر ما هستن، من قطعیات میدادم دلار میره بالا، اما خدا شاهد خودم یه دلارم نخرید، حتی یک دلار، چون این کار حرام میدونستم. خودم حالا با هر قواعدی دارم، شما چیکار داری حالا؟ او دیوونه است که چیکار داری تو؟ درست شد؟ یعنی من خودم جز آسیب دیده های شدید این، چرا؟ چون پول پیش من که مثلا 115 میلیون پول پیش داده بودم برای خونه، امسال تو همین شلوغی رو عوض کردم خونه رو، دیگه 115 میلیون من اونقدر نمیارزید، 40 50 میلیون میارزید. برای همین دوباره بعد پول میذاشتم روش. برای همین من هم اندازه خونه رو کوچیک کردم، هم منطقه رو جابجا کردم تا بتونم دوباره با همون پولم خونه کرایه کنم. کرایه اجاره خونه قبلی بنده تو تهران یه منطقه متوسط میشه، خب کرایه اجاره با هم دیگه میشه 145 یا 150 میلیون تومان. الان چقدره؟ دوباره 150 میلیون. منتها خونه 120 متر مش شد 70 خورده متر تا 80 متر و منطقهش جابجا شد. متوجه شد چی شد؟ مثلا دیگه از خونه مثلا 8 واده رفت تو خونه 16 واده. ایناش تغییر کرد. یعنی پول غیب شد، آب شد، ریال آب شد. هر چی که غیر ریال بود بالا موند. بالا نرفت، بالا موند، این اومد پایین. اونا بالا بودن. اونا همونقدر بودن. هر دفعه هم داره این اتفاق میفته. ما نشستیم از اول انقلاب تا الان تو این 40 سال بررسی کردن تورمو. من میخوام مسئله اقتصادی ساده بگم برای همه قابل فهم باشه. تورم بررسی کردیم. یه سال 10%، یه سال بیشتر، یه سال متوسط تورم اونجوری که ما حساب کردیم 19.6% بوده. یعنی سالی 19.6% شما چی داری؟ تورم. یعنی تازه 20% تو این 40 سال. حالا یه سال اومدی 10% به زور نگهش داشتی؟ به زور. دو سال اونی که هم نگهش 12%، یه سال سوم ترکیده 40% اومده جبرانش کرده. همین اتفاق افتاد دیگه. به زور دولت پایین نگه می‌داشت، موجب رکود هم شده بود. اکاش این کارو نمی‌کرد. می‌ذاشت آروم آروم همینجوری چی؟ عادی جریان شد. نگه داشت یهو این بلا سر مردم بود. این نشون میده که اینها سواد اقتصادی ندارن. در زمان یکی از دوره‌های ریاست جمهوری گذشته ما، قبل‌ترها، خدمت شما عرض بشم که یک دوره تورمی 50%ی اتفاق افتاد. زمان آقای هاشمی. بگیم دیگه چی بود؟ خدمت شما عرض بشم، اومدن بررسی کردن ببینن دلیلش چیه. به این نتیجه رسیدن چون رئیس جمهور سواد اقتصادی ندارد، هر کسی هر چی بره بهش بگه فهم کنه اینه. خودشون اقتصاد نخونده متوجه نیست. بعدن اینا تجربه و آزمون و خطا یه سری چیزا فهمیدن ها، اما به چه درد بخوره؟ سر کشان مردم استشی. بعد مثلا اینا نمیدونه که آقا بالاخره رابطه تورم و رابطه رکود یا رابطه الکلنگیه تو اقتصاد، چیز واضحه. تو پول تزریق بکنی برای اینکه رکود از بین ببری موجب تورم میشه، منتها اون تورم اون پولو باید ببری سمت خدمت شما تولید. اگه سمت تولید نبری یه چیز عجل هفت عجیب غریبی میشه، سمت واردات ببری میشه رکود تورمی، اون چیزی که الان اتفاق افتید. چیز بدترین اتفاقیه که تو اقتصاد بخواد اینجا بیفته همینه. خوب دقت بفهمید. اومدن به این نتیجه رسیدن، کارشناسی کردن، اومدن به این نتیجه رسیدن باید برای آقای رئیس جمهور دو سه نفر اقتصاددان بیان کلاس اقتصاد بذارن. رفتن دوست استاد دانشگاه آوردن نشوندن آقای فلانی ببین این تورم، این معادله معروف اقتصاد عرضه و تقاضای بازار، این چه و چه و چه و چه. حالا من خود خودم چون درسشو خوندم دارم خدمت شما میگم. درسش هم نخوندی میتونی بری خودت چیه دانششو به دست بیاری. الزاما همه چی تو دانشگاه نیست، خودت کتاب بخون از اساتیدش بهره ببر. پس این اوضاع ماست. حالا اینجا این نکته مطرح میشه، پس هر بانکی، البته آقایان دیگه که محاسبه کردن تورم 15% در آوردن، ما محاسبه کردیم 19.6 تام، اونا میگن 15%. تو محاسبه تورم هم خیلی روش ها هست. مثلا میگن تورم امسال اینقدره، تو داری گوشت رو میخری میگی بابا این خیلی بیشتر شد که، چجوری اینا میگن مثلا 12%؟ یه سبدی دارن اینا، نزدیک مثلا 300 رقم کالا توشه، اون 300 تا رو بررسی میکنن، یک چیزای اون تو هست که باعث میشه در مجموع میانگین بره پایین. مثلا چی؟ گوشی موبایل قیمتش میاد پایین دیگه، هرچی از تاریخ تولیدش بگذره چون گوشی جدیدتر. مثلا گوشی موبایل رو میذاره، چون گوشی موبایل قیمتش میاد پایین، اون میانگین رو میکشه پایین، زبل بازیشونه. یا یه سری چیزایی که مردم خیلی استفاده نمیکنن و میارن توی این سبد، از کلکان مثلا میذارن اربار گذشتگانشون. خب تا اون چیزی که مردم میفهمن دیگه، میرن تو مغازه میخرن اون متوجه میشن چیه دیگه. این خالی بندیان داستانا این قرتی بازی ها رو نداره که مردم بچه که نیستن، مردم نفهم که نیستن که، داره میره بقاله خرید میکنه میفهم گرون شد یا نه. حالا تو برو مثلا میگن آقا مثلا گاواهن گرون نشد، اون کسی گاواهن کاری نداره. خب درست، حالا نمیگم گاواهن هست، مثال زدم صرفا چیزایی که گفتم مثال بود، وگرنه چیزایش هست میتونم بگم خیلی زشته بگم چیا تو اون سبد بوده. خدمت شما عرض بشم که حالا 15% قبول، 20% هر چی تو میگی ای بیننده، بذار معامله جوش بخوره. خوبه، خیلی تو این 4-5% ما حرفی نداریم. اما یه نکته، پس بانک هایی که وام میدادن به مردم، دقت کنید، بانک هایی که وام میدن به مردم همون 15% شما قبول، زیر 15% هر چقدر سود بگیرن چیه؟ ضرره. 100 میلیون به شما دادن، 15% تورمه، یعنی سال بعد این 100 میلیون اینا 85 میلیون میارزه، 15% چیه؟ پرید رفت. پس بعد چقدر به شما بده؟ مثلا یه چیزی بده که 100 میلیون خودش که بدبخت دستشو بگیره که بعد بکشه بالای. بعد میگه چرا تو کشور ما بانکای ما انقدر مثلا سود میده؟ سود میگیرن برای این که اینه. یعنی ما همش یه طرفه میشیم به بانک‌ها فوش میدیم. غیر منصفانه. الان فوشا به بانک ها میرسه ها. من تو من منصفانه فوش میدم. یه خورده صبر کنید. ببین این داستانه. پس بانک باید چیکار کنه؟ سودو بکشه بالا. وقتی سودو میبره بالا، شما که میری وام میگیری، هزینه این پول برای تو خیلی زیاد تموم میشه. باهاش هیچ کار تولیدی نمیتونی انجام بدی. چه کار تولیدی بری پیدا بکنی که سود بانک هم بدی، یه چیزام برای خودت بمونه، کارت هم پا بگیری نمیتونی. این میشه. بعد میان مثلا یه سری وامای خاص قرار میدن برای یه سری افراد، این وامها مثلا 4% این اصلا یعنی بهشت، متوجه شدی؟ این هم اینو چیکار میکنه؟ میگه عجب دیوونه ای، مثلا چیکار همین پوله رو نگردم باشه چیزی بخرم سر سال دوباره همونو بفروشم سود کردم. مثلا شما فرض بکنید یه نفر اسفند ما میرفت 1 میلیارد از بانک وام میگرفت، سند خونه باباش هم میذاشت اونجا، وامای مثلا 4 ماه میگرفت، سر 4 ماه یه جا میرن تسویه میکنن، هر چقدر درصد هم میخواست، اصلا 40%. خوبه؟ ها؟ 40% میخواست بره صاف. 1 میلیارد میرفت سکه میخرید، اردیبهش همون سکه رو 2-3 برابر میفروخت. پول بانک هم میداد، یه جعبه شیرینی میذاشت رو بانک، روی جلو مدیر بانک تا خونم بندری میرخسید. خوشحال بود دیگه. چی شد؟ اینجا شما بانک ها داره هی سرمایشون زب. حالا بانک ها پولشون از کجا میارن؟ از مردم. یه دور افتاده، ما مردمی هستیم رو کره زمین داره خودمون با خودمون مسابقه میدیم. چه عجیبیم ما. و مسئولین هم کلهشون کردن تو برف، نمیان اینو قطع کنن، این دور و تسلسلی که به وجود اومده رو چیکار کنن؟ قطع کنن. مردم میگن این پولی که از وام بانک میگیریم برای ما گرون تموم میشه، بانک میگه این پولو من از خود شما خیلی گرونتر میگیرم، تورمم هست، مجبورن هی برای همدیگه گرونتر کنن. مردم میگن پولمون رو میبریم تو بانکی میذاریم که بیشتر چی بده بگید؟ خب برای بانک گرون تموم میشه دیگه. متوجه شدی؟ هی این دورو تسلسل افتاده. موندن چه خاکی تو سرشون کنه؟ یکی هم نیستش بیاد اینا از ریشه حل بکنه. چرا؟ چون نه سوادشو دارن. دولت‌های ما نه سوادشو دارن. چون اگر باور کن اینا حتی آبروی خودشون و سیاست هم برای خودشون مهم بود، اینجوری تو بحث‌های اقتصادی آبروی خودشون رو چی؟ نمی‌بردن دیگه. یعنی کسی الان با این دولت کار نداشت، کمه وایسادن بغل خودش زد با صورت رفت تو دیوار. با همینه دیگه. یه کاری میکنید همون کسایی که بهت رای دادن برگردن بهت فوش بدن. دو سال آخر احمدی نژاد هم همینجوری شد دیگه. یوی قیمتا از دلار 1000 تومان شد سخو. خب همین شد. کسی بهت کار نداره، خود خودتو میزنی زمین. هی به زور نگه داری، به زور نگه داری. در واقع باید ریشه حل بشه. برای اینکه ریشه حل بشه الان بهتون میگم بعد چه اتفاقاتی میفته. من یه بخش دیگه بانکو میخوام برای شما توضیح بدم. خیلی هم پیچیده‌اش نمی‌کنم. ببینید حالا باز یه بار دیگه فضا رو ببینید چی میشه. بانکا پس پولشون از کجا میرن؟ اما مردم میگیرن. من رائفی پور صد میره میرم تو بانک پول میزنم، میگم داداش صدی چند؟ میگه ببین اینجا ما 24 به تو میدیم. نه شعبه بغلی 26 داره میده. میدی یا برم اونجا؟ گرون و فلان و بالا پایین مشتری میشیم، چاکرت هم مخلصیم، چای و اینا دیگه سر 25 میبندیم. مثلا خب من 25 درصد دارم سود میگیرم. که هم پارسال که این اتفاقات افتاده بود، خیلی جالبه، من بانکی رو میشناختم که اگه شما 30 میلیارد تومان میبردی 34 درصد به سود میداد. کدوم کار تولید اینقدر سود داره؟ هیچ. یه بابایی رو میشناختم در یکی از استانها کارخونه‌ش رو فروخت 180 میلیارد تومان. کارخونه‌ش رو فروخت 180 میلیارد. قبل انقلاب این کارخونه بیرون شهر بود، شهر که بزرگ شد افتاد وسط شهر، زمین تجاری وسط شهر، چیز گرون خیلی خوب شد. کارخونه رو به زمین فروخت، یعنی نه به عنوان کارخونه، یعنی انگار زمین کلنگه بیه بکوب بسه پاساژ بسه غلط میخوای بکنی بکن. وسایلش هستن همه جا، با وسایل و با همه سیل این چیه این سوله‌هاش و اینا، با همه با همه انبار منبار این چیزایی که داشت همه رو فروخت 180 میلیون تومان. رفت و گوشم تو یکی از این بانک‌ها، میگفت 32 یا 34 درصد سود میگیرم، حساب بکنید ماهی 5 میلیارد تومان ماهی هر ماه صافی تو جیبش بود. میگه دیوونم برم کارخونه بزنم، دارم عشق میکنم، نه کارگری دستش میریزه دستگاه پرس، نه تجمعی میشه آی حقوق ما رو عقب انداختی، نه استرس داشته باش ماده اولیه میرسه یا نمیرسه، دلار مبادلاتی به من میدن یا نمیدن، اسحاق جهانگیری نرخ دلار رو میخواد چند اعلام کنه، اون یکی چی میخواد بگه، هیچ کدوم استرس هم نداره، راحت یارو نشسته خونه 5 میلیارد تومان در میاره. 5 میلیارد تراول صدی کنی بریزی تو بشقاب، کل خودش و فک و فامیلاش و گاو و گوسفنداشون هم بخورن تموم نمیشه. درست شد؟ یعنی چی شد؟ اینجا کارخونه که باید شکل میگرفت، بعد کارگران کارخونه چی شدن؟ اومدن سمت بیکاری، اومدن برن تو اسنپ کار کنن، برن نمیدونم پک موتوری کار کنن، نمیدونم برن ها برن سر خیابون وایستن به عنوان کارگر. نمیتونه طرف مرد خونه است بازش انتظار وجود داره؟ چطور اینجوری میشه؟ خب پس چی شد؟ من 100 میلیون تومان میارم میگم آقای بانک چی شد 25 درصد بس. حالا بانک با پول من باید بره پول در بیاره. 100 میلیون منو چیکار میکنه باش؟ وام میده دیگه. باید چقدر وام بده؟ هر چقدر وام میده باید 25 درصد بگید. بالاتر باشه، دیوونه که نیستش که. اما حالا گوش کنید. خب 100 میلیون میره وام میده. شرمنده 100 میلیون نمیذارن وام بده. چرا؟ یه قانونی داریم بانک مرکزی. میگه یک مقدار از درصد پولی که مردم پیشت میذارن رو باید بیاری پیش من بلوکه کنی. نرخ ذخیره قانونی الان شده 10 درصد، یعنی 100 میلیون رو چقدرشو میتونی تو وام بدی؟ 90 میلیونشو. 10 میلیون باید بذاری پیش بانک بمونه. میگه اینجا باش. چرا این کار میکنه؟ بانک میگه با این کارم میخوام قدرت وامدهی بانک ها رو کم و زیاد کنم. بانک مرکزی مثلا این 10 درصد رو میکنم 14 درصد، بعد بیشتر پول بذارم پس کمتر میتونن وام بدن، پول تزریق شده به جامعه کمتر میشه. اینو گذاشتن، کشور دیگه هم داره. فکر نکنید مثلا دولت محترم از 15% دوباره چه 10%، یعنی قدرت وامدهی بانک‌ها چی بشه؟ رفت بالا دیگه. خب حالا این بدبخت بیچاره 25% پوله براش تموم شده، 100 میلیونش دمینه، با 90 میلیون باید اون 25% رو در بیاره، تازه با 90 میلیون نه با 100 میلیون 25% رو در بیاره، تازه یربره هیچ سودی نکرده، مگه دیوونه است؟ حقوق کارمنداش کجا بده؟ 4% هم میگن کارمزد، اجاره ها و حقوق کارمنده و شعبه جدید و این قرتی بازی هاشون. درست شد؟ 4% هم بذاره 25% میشه چقدر؟ 29%. شرمنده است. الان این از 90 میلیون باید اونو در بیاره، چند درصد هم باز بذار روش؟ 2-3%. ببین رقم چجوری همینجا رفت بالا. زیر این نمیتونه شما وام بده، اگه وام بده ضرر کرد. خب این که بدبخت شد، این که بیچاره شد. نه، تا اینجاشو بانک‌ها برای شما میگن، بخش پدرسوختگی خودشونو نمیگن، اونو من برای شما میخوام بگم. بخش دیگه‌اش چیه؟ خب حالا من رائفی پور رفتم 90 میلیون من پولو گذاشته بودم، شما رفتی وام گرفتی، رفتی 90 میلیون وام بهت دادن دیگه، درست شد؟ 90 میلیونی که پول گرفتی، پول چیکار می‌کنی باهاش؟ خرج می‌کنم، یه کاری می‌کنم به تو چه؟ ها شما میگم دوست دارم برم هر کاری بکنم. بعد یه چیز ازت می‌پرسم، میگم این پول در مجموع دوباره برمیگرده کجا؟ تو متکات که شب نمیذاری بخوابی که، برمیگرده دوباره چی؟ تو بانک. دوباره بانک 90 میلیون 10%شو کم می‌کنه، 9 میلیون 81 میلیونشو وام میده، دوباره برمیگرده، دوباره همینجوری ریز میشه. تا محاسبات همینجوری حساب بکنیم پوله میشه 5 برابر، یعنی 100 میلیونی که باید 90 میلیون وام میداد 500 میلیون باش وام میده. این میشه خلق پول، یعنی پولی که بابتش پشتوانه ای وجود نداشت 5 برابرش چاپ کرد. بعد اینو باز اگر وام بده برای چی؟ برای تولید. خوبه، مثلا تو دولت قبل احمدی نژاد اومد یک کاری درست کرد که این پولو تو داخل به چرخش بره، اونم چی بود؟ مسکن مهر. میگفت با این پول همین خونه ها رو میسازیم. این پولو چون بعد مسکن هم میدونی که 100 تا شغل مستقیم 300 تا غیر مستقیم درگیر میکنه، خیلی شغل ها رو درگیر میکنه. کاری ندارم مثلا مسکن خوب بود یا خوب نبود، این باعث میشد که تورم بود اما خرید و فروش هم تو بازار چیه؟ بود. چرا؟ چون یه سیمان لازم داشت، سیمانیه پولدارتر میشد، حالا سیمانیه چون پولدارتر شده میره تیراهنیه چیزی میخره، تیراهنیه پولدارتر میشه، پول در داخل به گردشه. چون اینا این کارم نکردن، یعنی هیچی، کجا پول به چرخش در آوردن؟ این سرمایه رفت سمت جاهای دیگه. کجا رفت بهت میگم. حالا شما جا بانکی، پس باید یه پول، یه راهی بری پیدا کنی از این پول حداقل 30% سود در بیاری که بتونی جواب اون پول چیکار کنی؟ پس بدی. چون بانکه میدونی چه میگه؟ میگه درسته من 90 میلیون پول دادم به این، اما این تو شعبه من که بر نگشت، من بانک صادرات بودم پول دادم، اون 90 میلیون گرفت شاید رفت تو بانک چی؟ مثلا ملی، رفت تو بانک اقتصاد نوین، رفت تو بانک نمیدونم چی. متوجه شدی چی شد؟ اینجا بانک‌ها مسابقه گذاشتن که پولا رو جذب بکنن. برای اینکه پولا رو جذب بکنن بعد چی بدن؟ سود بیشتر. این بدبخت گرچه شروعش هم از 1382 مجوز به بانک‌های خصوصی بوده. قبلا نرخ مسبب داشت، میگفتن آقا بالای 15% سود اصلا تعلق نمیگیره. یهو بانک‌های خصوصی اومدن تأسیس شدن، بانک خصوصی اومد گفت 18%. شما دیوونه پولتو تو بانک نگهداری؟ همین الان بازنشست شدی، 50 میلیون بهت پول دادن، 100 میلیون بهت پول دادن، کل زار زندگی 30 سال عمرتو گذاشتی برای دولت، یه پول بازنشستگی بده، یه جا 18% سود میدن، یه جا 15% سود، کجا میبری بذاری؟ معلومه. بعد کاری هم نداری، میگی که آقا جان یه دکه، نه یه فرغون، یه گاری کنار خیابون، ببین شهرداری چجوری میره جمعش میکنه. مگه میشه یه ساختمون 10 طبقه مجوز نداشته باشه؟ مگه میشه یک بانکی که 300 تا شعبه تو شهرهای مختلف داشته چی؟ مجوز نداشته باشه. پس مردم میگن همین که تابلوی این اومده بالا یعنی چی؟ یعنی هست بریم چیز بکنیم، پول بذاریم. پولا از بانکهای دولتی رفت تو بانکهای خصوصی، چون بانکهای خصوصی دستشون باز بود، نظارت هم متاسفانه نبود، همه دولت هم دخیلن، از دولت خاتمی بعدش دولت احمدی نژاد بعدش هم دولت بهبهانی، همشون متاسفانه نیومدن ریشه حل کنن، همینطور مثل قارچ هر اداره‌ای بر خودش صندوق زد. حقوق کارمنده خودش میگه برای چی بذارم تو بانک مثلا فلان، برای خودم یه بانک میزنم با حقوق کارمنده. حالا شما جا بانکه باید اینو 30% پس بدید، دیگه وام دادن نمیصرفه، یه راه دیگه بری چیکار کنی؟ بانکی که اجازه این کارو نداشت رفت شروع کرد سر کار دیگه کرد، کارهای خلاف. کارهای خلافشون چی بود؟ ملک. گفتم برج سازی میزنیم 2 برابر سود داره، 100% سود داره، 30% اونم میدیم به درک. کل پول مملکت رو بردن نه تو بخش تولید درست، نبردن کارخونه بزنن، چون کارخونه انقدر سود نداشت، کسی هم نبود به پای این باشه که باید ببره تو بخش تولید. میرفتن الکی سوری یه جایی رو درست میکردن، یه معامله سوری میرفتن پوله رو میبردن میدادن. شما کیاتون کربلا رفتی تا الان دست رو بالا؟ احسن. اونا که نرفتن واقعا دیگه من نمیدونم چی بهتون بگم. برای کربلا شده پول قرض کنید برید. دقت کنید کربلا چند تا بانک دیدید تو کربلا تا الان؟ هیچ. مردم خرید و فروش ندارن؟ خیلی جالبه. آقا کشورهایی که میره میره اصلا ما هر خیابونمون 10 بانک داره، یکی در میون بانکه. بعد چه جاهایی؟ سر نبش بهترین جا، اصلا معروفه، میگن فلانی پولدار شد. چرا؟ زمینشو فروخ با کی؟ به بانک. همه تونم میگید یعنی این همه لازمه بانک باشه؟ مگه چه خبره؟ این چقدر ترنوبل مالی هستش؟ نه دیگه، این دکون دستگاه ها بود. طرف مجبور بود بره سر سنبشو بخره، سر دونبشو بخره که چیه؟ قیمت بیارزه دیگه. بعد اون خب این توجیه هم نداشت. نگاه کن، میمدم بهش گیر میدادم، میگم خود چیکار کنم؟ آها، میخوام شعبه بزنم، برای خودم خریدم، یه شعبه اضافه میکن. میگم ایبی نداره، 10 کارمند نمیخوام اونجا سود بدم، 100 میلیارد اینجا پول ریختم، بعدنش مثلا میفروشم. زدم تو کار برج سازی. حالا یه سال اینقدر اصلا تقاضا بابت برج وجود داشت؟ نه، مردم خونه میخوان، آپارتمان 70 80 متری میخوان، نه برج. درست شد؟ این خطر، این اتفاق افتاد. آقا بررسی هایی میگفت در کشور ما تا سال گذشته، رقمو گوش کنید، دارایی های غیر نقد شونده، دارایی های غیر نقد شونده بانک های ما، حالا چه ملک بوده چه دیگه، اینکه نمیتونست نقدش کنه دیگه، 700,000 میلیارد تومان شده بود. حالا چی شده؟ دقت کنید، بانک رفته خونه رو خریده، چون اونو خریده گرونش کرده، چون گرونش کرده تو دیگه نمیتونی بخری، و تو دقیقا داری میری از همون بانکه وام میگیری که برای همون خونه رو بخری مثلا. بعد تازه اون مغازه سر دو نفش به چه درده یه جوانی که تازه ازدواج کرده میخوره؟ اما اون تو اون منطقه بانکه که زده میشد قیمتها رو حبابی بی خود میبرد بالا. یعنی ما پول گذاشتیم تو بانک، دقت کن چه پروفسورایی هستیم، ما پول گذاشتیم تو بانک، بانکی با پول ما پولدار شد، رفت جایی رو خرید، اونجا رو گرون کرد، بعد ما خودمون نتونستیم بخریم. همچنین دکترها و پروفسورها هیچ جا گیر نمیاری. عامل فساد در کشور ما شبکه بانکی و سیاسیونی هستن که بر آن نظارت ندارن. اینه، ربطی به ترامپ نداره، دروغ دارن میگن، آتیش میگیرم من از این. 10% هم قیمت دلار ربط به ترامپ نداره، 10% نهایتاً 1,000 تومانش بگیم مال ترامپ باشه. الان نرخ یورو به یورو دلار 1.1 عزیز من، یعنی اگه الان یورو 11500 دلار 10 تومن 10500 واقعیشه، قیمت واقعیش. متوجه شدید؟ با اون که میتونیم بسنجیم نسبت به یورو رو که میتونیم. نرخ برابری یورو به دلارم تا چند وقت من چند روز پیش نگاه کردم 1.1 بود. خب یعنی 1.1 دلار مساوی 1 یورو. اینا رو یکم دقت بکنیم. این شد اوضاع کشورم. یعنی اینجوری هی پولا نقدینگی وجود، نقدینگی وجود، نقدینگی که مولدم نبود. یکی دیگه از کارا که بانک ها کردن به من ربطی نداره، آقای نماینده مجلس اومده تو برنامه 180 درجه گفته و کارش هم تو کمیسیون اقتصادی بوده و روحانی هم بوده، بحث کرد اونجا که آقا جان، بحثی که مطرح شده اینه که این همه پول حتی تو مسکن هم جواب نمیده، ما نشونه هایی داریم که بخش هایی از این پول به سمت قاچاق کالا رفته است. یعنی تولید که نکردی هیچ، تشویق کردی کارخونه‌شو خراب کنه بیار بذاره تو بانکم هیچ، رفتی از خارج جنس وارداتی آوردی که جنس داخلی خریداری نشه، کارگر بیکار بشه، کارخونه بخوره. یعنی سه مرحله‌ای تبر برداشت مفتن به جون تولید. بعد بدونی چه اتفاقی تو کشور افتاده. من خیلی دارم سادهش میکنم، از خیلی بعضی از این چیزا چند متغیر است، چند فاکتور است. دانشجویان اقتصاد میدین میفهمن من چی میگم، اما مجبورم یه سری متغیرهای حالا خیلی کوچیکشو بردارم، نسبتا کوچیکشو، که یه دست بشه، یه مثاله بشه، یه متغیره بشه، متوجه بشه چیه. یعنی شبکه بانکی بهت بشه شبکه فساد. خب این خلق پول به یک باره دقت کنی به کجا آسیب بزنه. یعنی این ریال یهوی میاد پایین، ببینیم کی آسیب میبینن. خب اون کسایی که زار زندگیشون با ریال وابسته است، چیز دیگه، کسایی که چیزای دیگه دارن ضرر نمیکنن. ببین طرف خونه داره 1 میلیارد، ریال اومد پایین، 1 میلیارد خونه، 1 میلیاردش میشه 3 میلیارد. خونش کم نشده، پول کم شده، اما اونی که خونه نداره چی؟ اونی که هیچی نداره چی؟ اونی که از دار دنیا فقط بردی 2 میلیون تومان حقوق داره چی؟ اون یهوی چششو میبنده باز میکنه، میبینه 2 میلیون تومانش قد 800,000 تومان میارزه. حالا یک سوال، نباید مشکوک بشید به این جریان در حالی که کیا پشت این انقلابن؟ همون 2 میلیون تومانی ها. اون مولتی میلیاردر کاری نداشته، نه از اول کاری با انقلاب داشته، نه الانش داره و نه خواهد داشت. شما بگم اون دنبال پولش. بعد من دلار رو توضیح ندادم خدمتتون ها، اون از اولش هم کاری با ما نداشت، از اولش هم اشتباهی بود به قولی. خب اما حالا یعنی از این بهتره میتونه، میگه آقا تو این کورانهایی که این مردم اومدن پشت این انقلابشون در اومده، که میگه آقا اون قشر پایین اونا از همه بیشتر و محکمتر اومدن وایستادن. میگه خب همونا رو بزنید، همونا رو بزنید. چجوری رو بزنید؟ یه کاری کنی که تا نابود شه. من جملاتی که میخونم براتون مالیه بنده خداییه. تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین بی بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلاب ها هستند. ما باید تلاشمان را بنماییم تا به هر صورتی که ممکن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم. یعنی پابرنا همینه که بندگون خدا گشنن نون ندارن. ما برای احقاق حقوق فقرا در جوامع بشری، نه فقط ایران، تا آخرین قطره خون دفاع خواهیم کرد. نه حرفای امام خمینی، عجیبه.
الله محمد صلی الله محمد و آل محمد.
جز این بود که پا برهنه ها و این زاغ نشین ها و این دانشگاهی ها، تا آقا میگه، امام میگه دانشگاهی ها، میگه هر دانشگاهی، نمیگم دانشگاه پول داره، نمیگم دانشگاهی محروم، این دانشگاهی های محروم و این مردم کوچه و بازار با هم جمع شدن و برای خدا قیام کردن و نهضت کردن و ما را به این آزادی رساندن، با آن صدهای بزرگی که در تصور کسی نمی آمد را شکسته بشود شکستن، ما را با آنجا رساندن که ما وزیر بشویم، ما رئیس جمهور بشویم، ما وکیل بشویم و همه اینها را داشته باشیم. و همه این از ملت است، ما هر چه داریم از این ملت است، البته ملت اسلامی که با فریاد الله اکبر این کارا را انجام داد. میگه جز اینه که همین بدبخت بیچاره ها شما رسوندن به جایی. کجا بودن پول دارا تو انقلاب؟ موقع خون دادن کجا بودن وقتی 230 هزار تا جوان رفتن پرپر شدن؟ شما جا اون دشمن چیکار میکنی؟ میگه باید یه کاری کنم این جدا بشه. میگم چیکار میکنم این؟ خب آقا چرا کسی نیومد ببینی این ساختار بانکی ما به این تصمیمات کی داره میگیره؟ کی داره به رئیس جمهورای ما مشاوره میده؟ کی داره ایده های کلان اقتصادی ما رو میده؟ اونا تصمیم سازی دارن میکنن. یه مثال دیگه برای شما، اصلا بستر فساد تو کشور همین ارز دو نرخی، به خدا بستر فساد، اصل فساد همینه. یعنی چی؟ من چند وقت پیش داشتیم رفتیم چین، بعد گفتن آقا پاسپورتاتونو بدین، چون ما به هماهنگ شده و بین دوتا دولت ها داشتیم میرفتیم، دولت اونجا دعوت کرده از ما، بعد ما هم داشتیم میرفتیم، هماهنگش انجام دادن و ما توی فرودگاه نشسته بودیم، یه نفر 1000 یورو اومدن به ما دادن. ببین چیه؟ گفتن که این چیزه دیگه، این مسافرید، سال یه بار عرض مسافرتی داریم. یه سوال برای من اونجا پیش اومد، خب من دارم میرم چین به هر دلیلی، چرا باید 5-6 میلیون پول گیرم بیاد؟ عجیبه تو؟ این چه قانونیه؟ عرض مسافری بیا 5-6 میلیون پول بگیر، آیا این موجب ترویج مسافر رفتن نمیشه؟ ها؟ طرف میگه خب پول بلیتم در من، پول هتلم هم در من، چرا سالی یه بار من یه هندی نرم، یه ترکیه نرم، یه دبی نرم؟ موقع کربلا رفتن پوستتو میکنن، دیدی دم اربعین؟ ازت درآمدم دارن، دیدی؟ من مریخ اومدم، نمیفهمم اینو چی. چرا این داره میره خارج از پول مستضعفین باید پول بگیره؟ تو عمرم هم خدا شاهده تا حالا نگرفته بودم. شنیده بودم همچین چیزی هست، اما نرفتم دنبالش ببینم چقدر هست. بعد اینو تو جای دیگه ارزهایی که گرفتند و گندش در اومد، دیدی؟ شرکت نمیدونم بهداشتی گوشی وارد کرده بود، یکی ماشین وارد کرده بود. این شد مبدأ فساده. میاد میگه کالاهای اساسی باید اینجوری وارد شه. خب خود دولت وارد شو، وارد کن اونا رو به قیمت آزادم بفروش، برای کالاهای اساسی خودت یارانه بذار، خودت به نونواها پول بده. میاد میگه آقا گندم نرخ دولتی 4 خورده‌ای باشه، دلار بیرون چقدره؟ 10.5 11 تومن. گوش کن، میگه 4000 خورده با فاصله 10-11000 تومن میشه چقدر؟ چه کلی پول دیگه. میگه اینو بده به کسی که گندم وارد میکنه، کالای اساسیه. روغن چیه؟ اساسی. شکر، شکلات چیه؟ ترکیب ایناست. چه اتفاق افتاد؟ آقای بابک زنجانی چجوری پولدار شد؟ گوشت گوسفند جز کالای اساسی بود. گوسفندی که وارد میکردن رفت با کل کشتارگاه قرارداد بست، گفت پوستش مال من، سالان بر. گفت پوستش مال من. پوستا رو می‌خرید نیم دلار، اما تو بازار ترکیه این چقدر قیمتش بود؟ 19 دلار. چند برابر شده نیم به 19؟ 38 برابر شده. تو ترکیه 20 دلار بودا، این یه دلار کمتر میداد کل بازار ترکیه رو گرفت. بعد به عنوان صادر کننده یه نمونه عکس داشت از خاتمی گرفته تا هاشمی و کیو کیو کی. چه صادر کننده ای؟ تو برای این رانت به وجود آوردی؟ شما یه آدم اصلا هیچی هم نفهمه رو بذاری اینجا، این پول فقط بگی یه نفر کارگزار بذاری اینجا بخواه اونجا بفروش. همین کارا رو دارم میکنم. دولت قبلی بود، یکی از مسئولین اقتصادی اومد تلویزیون داشت با افتخار اصلا بود خدا اینا کیان، اینا چی آتیش میگرفتن دیگه. همیشه همین دولت ما رو میزنن، دیدید دیگه چپ و راستشون عوض میشه، ما رو فقط میزنن. برای اینکه اینا رو من میگم، چه دولت قبل چه به اینا میگم، اینا انصافا چیزشون کمتره، انتقاد پذیریشون. یعنی هر جا میخوام برم سخنرانی قبلش تلفن رو برمی‌دارم آقای نیاد آقا اینا، با اون دولت قبلی بیشتر میتونستیم حرف بزنیم. خدمت شما عرض میکنم، دقت کن، ما یکی از این مسئولیت‌های حالا داشت اقتصادی اومده اینجوری کنترل بزنیم. بعد از اینکه اون گند دلار اینجوری زن، صادرات شیرینی و شکلات ما 3 برابر شده است. خوشحال. معلومه 3 برابر میشه، معلومه 3 برابر میشه. تو اصلا بستر فساد فراهم کردی. یارو از گندم میخره، روغن میخره، شکر میخوره، قاطی میکنه، 3 برابر قیمت میفروشه به خارجی. معلومه. بله این قرارم، یعنی اصلا یه برنامه ریزیه، من نمیتونم بپذیرم اینا رو. من تو کتم آقا خب اینا کالای اساسی، کالای اساسی خودت به کارخونه پول بده، بگو با همین پول آزاد برو بخر که بفهمی چقدر پول دادی، بفهمی چقدر وارد کرد. چرا بستر فساد فراهم میکنی؟ الانم میرن سریع از توی صحبت های ما الان همین فردا میرن شرکت چیز میزنن، شکلات میزنن، میگن اوه عجب سوژه خوبی، عجب ایده ای. یه جا ما صحبت کردیم در مورد همین اسنپ، گفتیم اگه مثلا چیزایی مثل تپسی و اسنپ، این چیزا تاکسی اینترنتی جدید، داریم صحبت میگم که آقا این مثلا ببین باعث شده که هم قیمت برای مسافر ارزون بشه، خب و این باعث بیشتر. دیدم یکی از این کانال‌ها برداشته صحبت منو چسبونده زیرش تبلیغ اسنپ، بعد میگه برید نصب کنید، بعد هر یه بار نصبی که میکردن یه سفر رایگان میگرفت یارو. به حقارت این آدم ها آدم میمونه خدا شده. چه کیان اینا؟ این دنبال ادامه. آخه یه بار یه بابای که دو جا گفتیم، یه بابای از خواب بیدار شد، دیرش هم شده، داشت سر کار، بنده خدا رسید یه نفر جلوش گرفته کله سو، گفت آقا چیکار داری؟ به خدا پول مول ندارم، بیا برو نسخه مسخه میارن. میگه ما پولم. گفت نه، اون یه حرف دیگه. گفت چی؟ گفت من اگه بهت بگم چی تو ذهنته چقدر به من میدی؟ گفت بیا برو خدا دیوانه، کله صبح اومده خورده به تور ما، خدای ببین همه رو برق میگیره ما رو ننه بزرگ دیستان بیا باشه برو. و گفت آقا جان اگه نگفتم 200 بهت میدم. گفت نه خوب خریه سر صبح خدا شکر خری به تور ما خورده ازش 200,000 تومان در بیاریم. و گفت من که قبول نمی کنم، یه نفر دیگر نگه داریم تو در گوشش بگو من میگم ببینم چی. گفت عمرن نتونه بگه دیگه. گفت 200 تومن کاسه با میبود 100 این داد 200 دادن به اون یارو 300 دستش گرفت و قرار شد هر کی بگه پول رو بگیره دیگه. این گفتش که یه چیز در گوشم گفت. گفت خب حالا تو بگو. گفتش که تو میخوای همین الان بلند شی بری مشهد صح بری مهرآباد سوار په هواپیما بشی بری مشهد، تو مشهد یه خونه قدیمی اجاره کنی بری از سمساری کلی اسباب اساسی قدیمی بریز اونجا، بعد بری بیمش کنی، بعد خودت بیمه آتش سوزی کنی، بعد آتیشش بدی، بعد بری پول نوع وسایل رو بگیری. مرد اینجا اصلا وارف نگاه کرد گفت آقا دمت گرم بده 300 بش. اون یارو گفت ببین گفت حال کردی؟ گفت نه این که چرت و پرت گفتی اما عجب فکری. ایده ما کله صبح می‌خواستیم با... الان بعضی از این سخنرانی ها به جای که مثلا درد مملکتشون بیرون ای من شکلات گوشت پوست گوسفند خوبه نه فردا گوسفندا نایاب میشه تو مملکت. حالا خوب دقت کنید، بعد توی این حالتی که ارزش پول ملی کم میشه مردم اون کشور میشن کارگرای کشور دیگه. اینه دیگه میشه کارگرای کشور دیگه. یعنی چی؟ یعنی همین الان شما این یارو از جمهوری آذربایجان اخیراً میصرفه که من خرید کنم، درست یا نه؟ و میصرفه قاچاق به خارج صورت بگیره. و مثلا فرض کنید یه کارگر ما مثلا روزی مثلا چه می‌دونم 1000 تا از این مثلا شی تولید می‌کرده 1,000,000 تومان میفروخته، الان یه چی شده؟ کم شده دیگه. خب باید 3,000 تا تولید کنه که همون پول قبلیشو تازه به دست بیاره، دقت کنید. اما چون میگن 3,000 تا تولید میکنه تولید میره بالا. بله یک روش کاذب بر افزایش تولید اینه. مثلا شما دیدی دیگه قبلا مردم میافتن کربلا سوغاتی میآوردن، الان میرن دیگه نمیارن چون نمیصرفه. فکر کنید ما رفته بودیم چین هیچی نبود اونجا به صرفه باشه بخری بیاری از چین. هیچی به صرفه نبود به خدا. یه تیشرت قیمت میکردی 167,000 تا. حالا من همینجوری عادیشم که نمیخرم اینا رو، من واقعا معتقدم به اینکه آدم باید کالای ایرانی و چیز، مگه اینکه یه چیزی به من هدیه داده بشن. اینو خودم اصلا شر و دعوا داریم دیگه تو خونه همیشه، فقط کافیه یه چیزی بخرم غیر ایرانی باشه ما داستان درست میکنیم دیگه. میگم حداقل بله ما کیفیتش پایین‌تر ممکنه باشه، بعضی چیزام کیفیتش خیلی بالاتره برعکس. خب اما حداقلش اینو میدونم که برادر هموطنم داره میره سر کار، اون با دو تا واسطه برادر خود منه، چه فرقی میکنه؟ ها پدر توه، برادر اون، پسر خاله اون، یکی خود ما این. متاسفانه فراموش میکنیم بعضی موقع این قایق همونجایی نشستیم و سوراخ میکنیم، به فکر بقیه کشتی نشینان و قایق نشینان نیستیم. این ارزش پول ملی بیاد پایین، کشور تو میشه به کشور بیگاری برای بقیه کشورها. بعد بشن کار کنن، بعد بشن دو برابر سه برابر کار کنن. الان شما میبینید چقدر مشهد میرید عراقی هایی رو میبینید که اومدن چیکار میکنن، مو میکارن، دماغ عمل میکنن، ها الان اومدن لب مرز تون تون داره گوسفند قاچاق میشه به خارج، مرز عراق و کردستان. چرا؟ چون میصرفه دیگه. حالا میصرفه گوشت و این باعث میشه چی بشه؟ گوشت اینجا چی بشه؟ گرون بشه. بعد باز این باعث میشه دولت برای اینکه جلوی گرونی گوشت رو بگیره گوشت رو وارد بکنه با عرض قلابی چهار خورده‌ای، و این دوباره باز زمینه فساد به وجود میاره. برای چی؟ برای اون صادرکننده های پوست و چه و چه و چه. ببین بستر فساد فراهم شد. اما اگر نظارت صورت میگرفت، اگر مطمئن اون وام میرفت میشد توی کارخونه، کارخونه یه نفر میرفت سر کار، اون سر چون جنس تولید میکرد جنس زیاد میشد تو داخل، چون زیاد میشد تو داخل قیمتش میومد پایین، تو میخریدی، وقتی تو میخریدی پول داده بری به کارخونه، اون کارگر پولدار شده، چون پولدار شده خودش باز جنس کارخونه دیگر رو میخرید. یعنی یه چرخه‌ای به وجود میاد، همه از هم خرید میکردن. اسلام یک جای شما حکم خمس و حکم تنبیهی ببینید، میگه پولتو نگه ندار، نگهداری یک پنجمش بده بیاد. میگه باید پول در حرکت باشه. از اون طرف هم نمیذاره از پول پول در بیاری، بهش میگه ربا. یعنی به وقت تولید، به وقت تجارت واقعی نیومدیم این کارو نکردیم. بعد میگه که ربا بار کجه، یه روزی میخوره زمین. قرآن میفرماد همینه، هی میان الکی با نرخ دو ارزی و 15 میلیارد دلار پول همینجوری ریختن که اینو قیمت پایین نگیرن. کجا؟ چه تاثیری بود؟ 15 میلیارد سکه های طلا پشتوانه پولی کشور رو سکه کردن دادن دست مردم. چی شد؟ با خبر شدیم آقای توماس کاپلانی که تا دیروز روی روس پلنگ کار میکرد برای محیط زیستی و پیدا کردن موشکامون و قبلش تو یونایتد اگینست نوکلیر ایران کار میکرد، انجمن مخالفت با ایران هسته‌ای که پدر ما رو در آوردن، اخیرا رفته تو کردستان عراق مستقر شده، فقط داره سکه طلا میخره از ایران. سکه هم در اونجا رو خارج میکنه. ببین دقیقاً یعنی دشمن دیگه، میگه یه یهودی صهیونیست کاپلان. دقیقاً کجا رفت؟ ببین اول که تو هسته‌ای بود بحث بود، رفت توی انجمنی درست کرد، گفت بیاید هر جا ایران تحریما رو دور میزنه برید لو بدید. یونایتد اگینست مخالف روبروی نوکلیر ایران، ایران هسته‌ای. یو ای آی ان ان آی باشد. بعدش چی شد؟ اونو که حل کردن بحث موشکی پیش اومد. یوهو ایشون علاقمند شد به یوز آسیایی. شروع کردن اینتر ما دنبال یوز پلنگ، یه کل مملکت شد یوز پلنگ، از پیرهن ورزشکارامون گرفته اون سریال نقی یوز پلنگ، خانم ابتکار یوز پلنگ، اون یکی نمیدونم چه، همه از یوز پلنگ داشتن گفتن. خانم ابتکار نمیگم یوز پلنگ ها، یعنی از پلنگ میگفتن. آره خب بعد خدمتش کل مملکت شد یوز پلنگ. چرا؟ خیلی بود ما مناطقی رفتیم خیلی جالب تو ایران، تا سال 92 اصلا پلنگ نداشته، از 92 پلنگ اونجا پیدا شده. یعنی اینا پلنگ رها سازی کردن، دقیقاً جاهایی هم دنبال پلنگ میگشتن که کنارش پایگاه موشکی ما داشتیم. دقیقاً بعد که با اینا برخورد شد دادی عده در اومد. اینا فعال محیط زیستن تو رجون مادر دن. نه شبکه نفوذ نگران شده، میگه اینا تو بازجوی لو ندن. یارو گندشون سید امامی دیدی که سری خودش خودکشی کرد که لو نده، شبکه لو نره. خیلی فنی خودکشی کرده بود، من پرسیدم بسیار فنی، یعنی کسی آموزش دیده بوده، یعنی فنی و خیلی مسلط خودکشی کرده بود. شما دیگه وقتی میخوای خودکشی بکنی دیگه خودتو میکشی، اما به این فکر میکنی که حالا دستامو شستم بعد دستامو خوش کنم. این چی میگم؟ یعنی خیلی فنی خودکشی کرده بود، یعنی مسلط، اصلا برای این کار دوره دیده بود. بعد کاوش به عمل آمده که بله تو این شبکه چند تا یهودی مارانوس پیدا شده، یعنی اصلا یهودی بوده، سالها به دروغ نسل در نسل میگفتن مشیعه. عجب. تو دستگیری ها، تو کشفی ها، تو خونه شون متوجه شدن اینا فقه یهودی رو مراعات میکنن. شما مثلا یه بیا توی خونه مسلمان یه ببینی مثلا اینا چه میدونم ذبحشون چرا اینجوریه، متوجهید؟ ها نجسی پاکیشون چرا رعایت میکنن؟ یه سری چیزا میفهمی، زندگی اسلامی، سبک زندگی اسلامی در میاد دیگه. خب عجب. بعد این آدم بلا فاصله بعد ماجرای یوسف پلنگا بلند شد رفته مستقر شد تو کردستان عراق، فقط داره سکه میخره، سکه طلا. میخواد طلا رو بکشه ببینیم که بخوریم با سرزم. یک بخشش این دشمنی هاست قبول دارم، اما سرجم اینا 10-20% بیشتر نیست. بقیهش نفوذی است که تصمیم سازی کردن بر اقتصاد ما. میدونی که کشور ما پول توش زیاده، ما 18 اقتصاد دنیایی، 2000 میلیارد دلار ترنوول مالی سالانه بود. خیلی رقم بالاست که بعضی میگن چون اقتصاد ایران غیر شفافه همش ثبت نشده، رقم اصلی از اینم بالاتره، رقم اصلی از این هم بالاتره. ما نخواستیم بگیم اقتصاد 12-13 باشه، همون 18. پس پوله کجا میره؟ هیچی. این پوله باید سمت تولید بره. تا موقعی که این پوله، بعد ما چیکار؟ ما 12-20 میلیارد دلار قاچاق کالا داریم. قاچاق کالا یعنی چی؟ کالا ارزون. بعد فهمید آمریکایی‌ها چیکار میکنن؟ برای اینکه تو رو نابودت کنن دمپینگ میکنن. دمپینگ میرن چی؟ یعنی کالا رو میارن لب مرزت، اگر 1000 تومان تموم شده عمدن میفروشن 500 تومان که کارخونه تو تعطیل شه. مثلا همین اتفاق افتاد زمانی که ما بحث طرح خودکفایی نیشکر خوزستان داشتیم پیگیری میکردیم. مثلا شکر در میاد کیلو 1000 تومان داخلی، آوردن لب مرز تو عراق شکر کیلو 700 تومان. ضرر میکنن، میگن اما این بخوره زمین. اصلا یکی از روشایی که شرکت چند ملیتی جای رو میزنه زمینه، میگن عجب یک بخش این کشور این شرکت داره خودکفا میشه توی بحثی، میگه چیکار کنه؟ میگن عیبی نداره، 1 میلیارد دلار ضرر میکنیم، بعدن اون که خورد زمین تا 4 سال عوض 4 میلیارد دلار در میاریم، ببرید دور این ارزونتر بفروشید به قیمت تمام شده، حتی کمتر، یعنی سوبسید بدید قیمت تمام. میاد اون کشور میگیره، اون کارخونه دار دیگه نمیتونه چی میشه؟ میشکنه. وقت شکست میگه الان دیگه بازارش دست ماست، حالا ریز ریز همون قیمت رو میبرن بالا. ترامپ چرا الان اومده شروع کرده داره تعرفه وضع میکنه روی واردات؟ میگه هر کسی میخواد به آمریکا چیزی وارد کنه باید گرونتر بشه تو آمریکا. من دولت بعضا 100% تعرفه، میگه اگه این مثلا تیراهن در اومده مثلا چه میدونم 1,000,000 تومان، 1,000,000 من دولت میذارم روش، 2,000,000 تومان میفروشم داخل، دیگه آمریکایی‌ها نمیصرفه بخره براش، نمیخره اگرم بخره دولتشون هم 1,000,000 سود کرده. تعرفه میذارن دیگه، قاچاق کالا هم ندارن. قاچاق هم عزیزم این نمیشه که مثلا 20 میلیارد دلار یا 12 میلیارد قاچاق نیست که تو رو دوشت بذاری برداری بیاری، حتما یه جای داری فساد اتفاق میفته. شما دیدید مثلا 180 تن کود انسانی از ترکیه وارد بشه، اینا عددو میزنم، من بعید میدونم واقعا یه نفر افش کود انسانی تو وارد کنه، هست تولید میشه در کشور، ناخواستم تولید میشه، اصلا نخواهم تولید میشه. خب و این چی این رقمو اینو میزنه، یعنی این به اسم اون یه چیز دیگه وارد میکنه. من اگه بخوام یه کاری بشم، اولین کاری که میکنم گمرکات کشور رو تا میتونم تجهیز میکنم، تا چند ماه اول اگه کاری بشم، من که نمیشم، شما که میشید بکنید که خیالم راحت بشه اینجا نمیاد. بررسی های جدی ها، بعد ببینم کدوم کالایی میخواد وارد بشه، اگر هم میخواد وارد بشه وارد میشه به تعرفه گمرکیشو بده، دولت پولدار بشه باشه. دولت پولدار راحت حقوقاشو بده، اینجوری به فلاکت نیفته بگه من حقوق کارمند رو الان دیگه نمیتونم بدم اگه نفت نتونم بفروشم. بعد از 6 سال که آمریکایی میگن دیگه نمیذاریم نفت بفروشی که تو، بعد 6 سال برگرده حرف پاسدارا رو بزنه، میبندم تنگه اورمزن. داداش تو خودت 6 سال پیش اومدی تیکه انداختی، من سرنگ نیستم که رأی بیاری، حرفای حقوقدانا رو زدی، بعد 6 سال حرفای سردارا رو داری میزنی. تنگه بستن و اینجور چیزا این کار فدوی و قاسم سلیمانی و کار اوناست. غیر منطقی دارم میگم خدا وکیلی؟ شما گفتی موزایی خود چی شد؟ ریشه ای درست کنیم آقا جان. این نمیشه هر دولت ما که باید این حل بشه به دولت خواسته همه دولت ها همین، یه دولتی به دولت قبلی فوش بده 4 سال اولش هم عمدن تورم پایین نگه داره که مرگی میگم باریک کلات چه دولت خوبی، بعد یه 4 سال دومش که گذاشت رعیه رو گرفت صد دوا کنه یه 3 برابر. تقریبا تو تمام دولت های ما داشتیم 4 سال دوا همین گندو زدن. چه بعضیه نماینده های درست حسابی هم الحمدلله انشالله داشته باشیم که ما بتونن این دولت ها رو آشار کشی کنن. داریم نماینده خوب داریم، نماینده غیر خوب هم داریم متاسفانه. همین طرح شفافیتی هم که الان رفته، من به شما میگم به عنوان یه آدم کار کرده این بگیره کار اینا تمومه به خدا قسم، یعنی نقطه درست شدن کشوره. من اینو میگم چون میدونم پخش میشه تو کل کشور، به نماینده شهرتون زنگ بزنید بگید آقای نماینده، یا اسمس بدید باید اعلام کنی نظر در مورد طرح شفافیت آراء نمایندگان چیه، باید اعلام کنی موافقی یا مخالف، اعلام کن بعد اونو بگیری تو رسانه ها پخش کنی، برای سایت خود مؤسسه ما، کانال مؤسسه ما، تو همین بله و گپ و آگپ و چه میم ایتا و سروش تلگرام، تو همینا داریم، همون مساف اسمش مسافه اسم ما، بفرستید ما براتون میذاریم صداشو ضبط کنن. بعضی از شهرها شروع کردن 7-8 نفر فرستادن، توییتاشونو فرستادن، پیامکشو اسکرین شات گرفته فرستاده، صوتشو ضبط کرده فرستاده، بفرستید با این باید بره بالا. این اتفاق بیفته اون موقع آقای نماینده وقتی داره رأی میده میدونه این رأی به پاش نوشته میشه، برجا موافق یا مخالف اسمت ثبت میشه، بعد 5 سال میرن میبینن ببینیم کیا مخالف بودن کیا موافق. اینا میخوان زیر این بار بررسی مردمی نرن. جالب بدونید در بسیاری از کشورهای دنیا شفافه، نه آمریکا و نمیدونم اروپا، تو عراق، افغانستان، تو اینجور کشورها، کشور خاورمیانه، بحرین، کنیا، نمیدونم سخنرانی شفافیت بندر گوش کن 3-4 سال پیش. باید ما این کار انجام بدیم. این تا اینجا بحث ارز و پول رو فهمیدید چیه. برای حتی حوزه فقاهتی ما هم حوزه های ما باید بیان بحث کنن که آقا ما روایت هایی که داریم در مورد پول نیست، در مورد خود سکه است. سکه خودشون طلایه بوده، یعنی خودش موضوعیت داشته. زمان امام باقر علیه السلام همین کارو کردن، میدونید دیگه رومی ها میخواستن در زمان عبدالملک ابن مروان بود اشتباه نکنم، رومی ها میخواستن یه ضربه بزنن به جامعه اسلامی. اون موقع هم جالب اینجاست که جامعه اسلامی با پول روم خرید و فروش انجام میدادن، گفتن چیکار کنم؟ گفتن دیگه به اینا سکه ندیم، به اینا سکه ندیم، اینا بیچاره میشن. خلیفه به خاک سیاه نشست، مجبور بودن برن سراغ کیا تو این موقع؟ ائمه. فکر کردن الکی بود ائمه یه جوری شده مردم بهشون میل داشتن؟ چی میشه از امام حسینی که پیرهنشو تیکه تیکه میکنن تا امام رضایی که باز پیرهنشو تیکه تیکه میکنه اما به یه منظور دیگه؟ امام حسین پیرهن تیکه تیکه میکنه منظور اهانت، امام رضا رو پیرهنشو تیکه تیکه میکنه هر تیکهشو چند صد دینار پول میدن که تبرکی به خودشون بزنن تو کفنشون. چرا؟ چون کارآمدی از اهل بیت دیدن، دیدن مشکل ارزششون اهل بیت حل کردن، دیدن آقای خلیفه مونده چه غلطی بکنه، نمیدونه چیکار بکنه، فرستاد گفت مجبوری نام این اهل سنت نقل کردن، سندش مال اهل سنته، فرستادن دنبال امام باقر گفتن هم چه مشکلی، امام از مدینه کشون شام رفت اونجا، حضرت فرمود که بعد گفتش که تازه نمیدم، اگرم بدم از این به بعد رو سکه‌ام به جای اون خدا پدر پسر روح القدس که می نوشتن توهین به پیغمبر اینا رو هم می نویسم حک می کنم ببینم میخوان چیکار کنم. بعد خبر به امام باقر رسید، امام باقر دستور داد، فرمود که اولا تمام سکه‌هایی که الان هست رو دستور بده همشون پدر پسر روح القدس رو پاک کنن به صابه. دو، سری ضرب سکه کن. یعنی چی؟ یعنی سری اینا رو ذوب کنم این سکه های رومی ها رو، اگه طلا نداری همینا شکلش عوض کن داخلش کن، بعد شروع کن هرچم طلا داری سکه بزن وارد بازار بکن، نیازمندی خودتو به ارز خارجی از بین ببر، کاری که ترکیه الان داره میکنه بر دلار. میبینید تو 10 روز به این نتیجه رسیدن بعد دلار بذارن کنار، 1 سال هنوز به این نتیجه نرسیدن اینا. دقیقاً راهکار امام باقر دارن انجام میدن. امام باقر علیه السلام گفت سری. آقا برعکس شد، خبر رسید به رومیو به غلط کردن افتادن کلن مشکله دیگه. بعد از اون ضربه سکه چی درست شد؟ اسلامی دیگه، تا مدت ها بود. یعنی رفتن سراغ ارزی که بابا تو وقتی میبینی نیازمندی به دلار، آخه پروفسور دلار رو بذار کنار، خب میبینی دلار رو شروع کن صفر کن طرف را انداخته. ما 5 تا تقریبا اکثریت اقتصاد کشور ما با 5 تا کشور گره خورده، ما 37% اقتصادمون فقط با چین گره خورده. بابا با همونا شما یوان بر بنویسی تمومه، یوهوی نیاز کشورت به دلار 1/3 کاهش پیدا میکنه. بعدیش ترکیه است، خب همین الان مشکل هم داره، یه امارات و کره میمونه، روسیه هم که ما هوای ما رو داره، اونم میگه یه دلار بذاریم کنار. من واقعا دیگه دارم شک میکنم چرا ما بعضی از این تو این داخل دلار نمیذارن کنار. خب بذار کنار که نیاز نباشه بهش، با ترکیه با لیر ترکیه تو مبادله انجام، با چین با یوان. من اونجا بودم چین، معاون وزیر امور بین الملل حزب کمونیست چین به ما میگفتش که آقا ما تمایل داریم هر چه زودتر این مبادلات بین ایران و چین با یوان انجام بشه، الان اونا مد دست آمریکا شاکن، به خدا لطف خداست به ما، این ترامپ دیوونه همزمان با اونام درگیر شده، با ترکیه هم درگیر شده، با چین هم درگیر شده. همین امروز شما دیدید دیگه چند ده میلیارد دلار دوباره تعرفه بس کرد، اونا هم شاکن، میگن دلار بذاریم کنار. دلار کنار گذاشته بشه آمریکا بدبخت میشه. چرایی اونم بعد خدمت شما عرض بکنم یه فهمی هم از دلار داشته باشه. ببینید یه صلوات نت بفهمید. سال آخر جنگ جهانی تو 1 تا 22 ژوئیه 1944، یعنی هنوز جنگ جهانی درگیرن، نماینده از کشورهای مختلف رفتن در آمریکا دور هم جمع شدن، یک قرارداد و مفاهمه ای رو با هم امضا کردن به اسم برتون وولز. آمریکا اون موقع 2/3 طلای جهان دستش بود. چرا؟ چون تو جنگ آسیب ندیده بود، اونا مجبور بودن طلاشون رو بدن تا چیز دیگه بگیرن، آمریکا خوب مونده بود. اینا با هم دور هم جمع شدن و گفتن که عیبی نداره دلار رو ما جایگزین نرخ چیز جهانی کنیم. یادم نیست فکر کنم هر اون 35 دلار اشتباه نکنم، گفتن از این به بعد هر یه دلار معادل 35 اونس باشه و آمریکایی هم اصرار کردن که چی؟ دلار بشه پول مبادلاتی جهان. از این قول میدیم ما به ازای هر یه دونه دلار از 35 دلار یه اونس طلا داشته باشیم. این قول دادن و بستن و بلند شدن. همون موقع نماینده شوروی شاکی بود، مخالفت کرد، قبول نکرد، گفت شما این باعث میشه کل اقتصاد دنیا بیاد زیر نظر وال استریت، ما قبول نمی‌کنیم. آقای ویلیام انگدال میگه که اینها بلافاصله گوش کن چطور، بذار حالا اول اینو بگم بعدش. خب این ادامه پیدا کرد، اما آمریکا پدر سوختگی شروع شد. چیکار کرد بگید؟ دلار قلابی چاپ کرد. قلابی یعنی چی؟ یعنی بدون پشتوانه طلا. گویا اینا که نمیفهمن کجا میخوام بفهم. این حروم لغمگی همون کاری که 400 سال پیش کرده بودن دوباره انجام دادن. حالا کیا دارن یا چیزا میچرخون آمریکا؟ همین صهیونیستا. قرار بود نامردی نکنی تو. هر یه اون 35 دلار باید باشه. شروع کرد الکی چوب کاغذ چاپ کردن. بعد مردم دنیا میخواستن مبادلات انجام بدن، چی لازم داشتن؟ دلار. هم کاغذ رو لازم داشتن، مگر کسی بهشون چیزی نمیفروخت. هی از آمریکا دلار میگرفتن. اروپایی آروم آروم احساس کردن دلار قد اون 35 نمیارزه ها. یه اونس طلا الان بیشتره، یعنی انگار قد مثلا 70 دلاره. یهو برگشتن به آمریکا گفتن آی نکن تو پدر سوخته باشه که پول چه. ببین اینا با خودشون اینجوری تا میکنن. ببین با ما چی کار میکنن. تو بری به اینا اعتماد بکنی، با این بلا سر انگلیس و آلمان و فرانسه آورده، با ما چی کار کن؟ او نه، گفتن آره کاری کرد. گفت نه من که اصلا با شوخی نکن، جان مادرم اگه حرفا. بیا بریم برجام، بیا برجام. اونا هم زرنگ بفرد ما برجام نه، برجام مالی کسای دیگه است، بعدا میان تو تاریخ. خب ما عمرن اصلا سمت این چیز نمیم. آقای آمریکا بله، ما دلاراتو بهت میدیم، طلا همونو بده. به ازای هر 35 دلار هم باید چی بدی؟ یه اونس طلا بدی. آقا اینو آمریکا میدونستیه، یعنی اصلا مادرش انقدر طلا وجود نداره، دزدی کرده. چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ برادرای یهودی صهیونیست مثل راکفلر، همین دیوید راکفلر، گفتن شش ماه رفتن در بیلدربرگ، در کنفرانس بیلدربرگ در سوئد، در سالس سوئد، با حضور هنری کیسینجر، جورج شولتز وزیر خارجه بود، کیسینجر و جورج شولتز هم وزیر خزانه داری وقت، و جیمز آکینز سفیر وقت آمریکا در عربستان، رفتن تو کنفرانس بیلدربرگ جمع شدن. یک پیشنهادی رو آقای والتر لوی که کاملا یهودیه، لوی خب همون لوی دیگه اسمش، پیشنهاد داد. این پیشنهاد این بود که سریع جنگ بعد راه بیفته، یه جنگ تو که بین کشورهایی که جنگ 1973 اعراب با اسرائیل میشه، متوجه شدی؟ کشورهای عربی حمله کردن به اسرائیل، حمله کردن به اسرائیل، بعد یهویی بهانه کردن کشور عربی، آقا شما اروپایی ها از این اسرائیل حمایت میکنم، ما به شما نفت نمیدیم. شروع کردن به اروپا نفت ندادن، قیمت نفت چی شد؟ کشید بالا، 4 برابر شد در عرض چند. 4 برابر میگیم مثلا نفت مثلا 5 دلار بشه 200 دلار یعنی چی؟ نفت 40 دلار بشه 160 دلار یعنی چی؟ اروپایی‌ها بیچاره شدن. حالا بعد نفت گرون‌تر تهیه می‌کردن. با 4 برابر بعد پول می‌دادن. آمریکایی‌ها از 2 نفر خواستن. آقای دیوید راکفلر اومد ایران، با ممر رضا شاه دیدار کرد، و آقای دیوید کمپل مالفورد رفت کجا؟ رفت عربستان. گفتن ما یه درخواستی از شما داریم. گفتن اروپایی ها از شما نفت خواستن، ما نمیگیم نفروشیم، 4 برابر بفروشید حالشو ببرید. فقط یه نکته داره، چی؟ بگید فقط با دلار میفروشیم. اینا هم سرسپرده هر دوتاشون چیه؟ قبول کردن. حالا قرار بود اروپایی ها دلار رو بدن به خود آمریکا، طلاشون رو بگیرن دیگه. یهودن دلار لازم داره، نمیتونن هم نفته، شهراشون کشورشون داره خاموش میشه، سوخت مردمه، بدبخت میشن، بیچاره میشن، شورش اجتماعی درست میشه. با آمریکا گفتم باش، ما دلارا رو لازم، یه خورده دلار بیشتر هم بده. آمریکا تازه شروع کرد دلار چاپ کردن، گفت بیا داداش هر چقدر بخوای بهت میدم. دلارا رو میدادن به این احمقا، اونا هم پولا رو میدادن به کجا؟ به عربستان و کشور عربی و ایران. بعد اینجاش خوشگله، بعد کیسینجر اومد گفتش که بعد یه کاری کنیم، همون دلارایی که الان دست ایران و این کشور عربی دوباره برگرده دست خودمون. چیکار کنیم؟ اومدن مخ محمد رضا شاه زدن. این رفت بخش قابل توجهی از سهام بانک‌های این صهیونیست‌ها رو خرید. بانک همین راکفلر رو خرید. عربستانی هم چیکار کردن؟ گفتن بیاید اوراق قرضه بخرید. محمد رضا شاه هم گفتن بقیه پولت هم بیا بد اسلحه میدیم. همین کاری که با کی دارن انجام میدن؟ با عربستان. ببین همین چقدر پولا اومد دست ایرانی‌ها، ایرانی‌ها شروع کردن هواپیما F-14 و نمیدونم چه و چه و اینجور چیزا خریدن، پولا دوباره برمیگشت دست آمریکا، دوباره آمریکا پولا رو میداد به کی؟ به اروپایی‌ها. میگه برید نفت بخرید، نفت 4 برابر بخرید تا شما باشید دیگه. از شما فکر می‌کنید که دلیل حمله آمریکا به عراق چی بود؟ اینکه صدام شروع کرد حذف دلار، وقتی دید شده نفت در برابر غذا، می‌خواست یورو رو تقویت کنه. سلی آقای راکفلر، همون راکفلر محمد زمان و رضا شاه، بلند شد رفت پیش جورج بوش گفت بعد کار عراق یه سری کرد، کار صدام. به بهانه سلاح کشتار جمعی چیکار کردن؟ حمله کرد. یکی از دلایلش اینه بدونید، همین آقای راکفلری که پارسال به درک واصل شد تو 102 سالگی، نوه همون جان دیویس راکفلر سوپر میلیاردر جهان. جالبه یکی دیگه از پسر عموهای اینا کسیه که یه سال قبل 11 سپتامبر عرق خورده بود، برگشته بود به یکی از این تهیه کننده گفته بود که این رو ساختمان نمی‌بینه، گفته داره، گفته این هواپیما من خور خراب میشه. اون که میگن چند تا خانواده صهیونیستن دارن شیطنت میکنن تو دنیا، اینه. همین آقای راکفلر همون کسیه که رفت به کارتر، همین دیوید راکفلر به کارتر فشار آورد که اون ما انقلاب کرده بودیم، شاه حیرون شده بود دیگه، هیچ جا راش نمیدادن. این فشار آورد به کارتر، آمریکا راش داد. نه رئیس جمهور تعیین میکنن تو. جالب هر بارم از این آدم درخواست کردن بیا وزیر خزانه داریشو قبول نکرد. این وزیر خزانه داری تعیین میکرد. اصلا ثروت های افسانه‌ای. بعد جالبه یک پوشش چیزم دارن، خیلی خیرخواهانه، مثلا این طرف اون دنیا کمک میکنیم اونو نزیب استاد این کارا. این چرخه دلار، این آقای نیکسون آمد اعلام کرد، گفت همینی که هست، از این به بعد دلار بابتش طلا هم نیست، میخواد بخواد نمیخواد، گفتن نمیخوایم، گفتن باشه نخواد، یویدن نمیتونن نخوان، دلار رو لازم دارن. هنوز که هنوز ما داریم تو چرخه دلار بازی میکنیم. میخواید آمریکا رو بشکنید، دلار بذارید کنار، یا حداقل اتکاتونو شما میبینی داره اینو میبنده بهت نمیده، خود دیوونه میری اصلا این استفاده میکنی. به خدا اینو به بچه بگی میفهمه. چون تعجب نمیکنید از این؟ حداقل با کشورهایی که اونا با آمریکا سرشاخ شدن بذار کنار. ما یک سوم اقتصادمون، دارم میگم 36-37%، یک سوم اقتصادمون با چینه، یک سوم کل اقتصادمون با اون، ما با چین گره خوردیم. چین نفت لازم داره بهش بفروش، تو هم خیلی چیزا رو میتونی از اون وارد کنی، بیا یوان هم بذار وسط. بارها ما تو همین سفر که رفتیم چین به اینو به چینی ها میگفته، اونا گفته ما خدامونه، اونا هم دوست دارن اتکاشون به دلار کم بشه. این اتفاق افتاده، اینا تو دنیا همینه. الان دوباره اومدن چی 500 میلیارد دلار به این احمق گوسفند، بلا نسبت گوسفند میتسن گوسفند اون دنیا خرمنو بگیره، این پسر سلمان محمد ابن سلمان به این احمق 500 میلیارد دلار بهش قرارداد تسلطی بسن، تمام دلارهایی که از نفت دست رو دور برمیگیره. بعد چرا اون مجبوره، اون سرسپرده است، اون یه روز برش میدارن، ما که نه، ما که 40 سال داریم آمریکا میجنگیم دیگه، بیشتر از این چجوری میخواد با ما بجنگه؟ وقتی رهبر این مملکت میاد میگه با ما نمیتونن هم بجنگن، نترسید، واقعا نمیتونن. چون وقتی شما بیاین علنی بگی، یه دیوانه حالا میگه، الاغی هم مثل ترامپ میگه نمیتونن، خب بیا دیدی میتونم، نه این نیست، اونا میدونن نمیتونه، خودشون هم میدونن نمیتونه. ما صدام، ما عراق زمان صدام نیستیم که عزیزان تو بتونی به ما حمله بکنی. همون صدام درب داغون عراق که از قبلش نفت در برابر غذا شده بود توش گیر کردی شما. آخرش بونش تو با ایران مقتدر میخوای وارد جنگ بشی؟ ایرانی که الان تمام اتفاقات منطقه بدون اذن او حل نخواهد شد. خود اینا میگن همین الان وزیر امور خارجه‌شون میگه روز به روز داره ایران قوی تر میشه، ایران هنوز هم در منطقه حرف اول رو ایران میزنه. خب شما دارید اینا رو میگید، مگه میشه ما جنگید؟ مگه به این سادگی هاست؟ نه موقعیت جغرافیایی ما، نه موقعیت عراق، نه قدرت نظامی ما، نه جمعیت ما، نه نیروی انسانی ما. یکی از این بچه‌های ایرانی تو اونجا شهره میشدن وقتی میرفتن میجنگیدن. تو سوریه از مدل جنگیدن تکفیری ها میفهمن پشت خاک ریسکیه. به خدا میگفتن این ایرانی ها یا ایرانی و افغانستانی پشت خاکی اینجوری مردونه وایساده میجنگه. شهید مهدی نوروزی تو عراق ایرانی بودی، کارمند قوه قضاییه بود، جنگ که شروع شد بلند شد رفت اونجا، اونجا معروف شد به شیر سامرا، خود عراقی ها لقب روش گذاشته بودن. برای چون که می جنگیدن برای نیروی انسانی اصلا قابل، ایران نه کمیت جمعیت نه کیفیت نه نقطه استراتژیک نه منابعش، همه چی اصلا قابل قیاس نیست. ایران با ترکیه هم قابل قیاس نیست. ایران نفت داره، ایران فولاد داره، اینا ندارن. اینا دقت کنید صنایعی برای دارن، کارخونه‌ای دارن که با یه پخ اینجوری اقتصادی میخوره زمین ها. ما اقتصادم ریشه داره، خیلی از این صنایعی که برای چی فکر این داستانا رو دارن درست میکنن، میخوان اون صنایع اون بخوره زمین که به اول عراقمون بکنن بعد بزننمون، اول اختلافات بنزن بعد بزننم. جنگ جنگ اقتصادیه، زمانی که جنگ نظامی دادگاه جنگ نظامی داری، تو جنگ اقتصادی بعد دادگاه جنگ اقتصادی داشته باشی. به خدا این پولی که تو کشور ما هست کفاف گذران ما رو میده، برای 150 میلیون جمعیت کفاف گذران میده. عدد الکی نمیگم ها، عدد الکی نمیگم، از اروپا بلند شدن اومدن بررسی کردن رقم بزرگتر از 150 میلیون گفتن، به شرطی که مردم تصمیم بگیرن. یه بخش کار مردمه، شروع کنیم از خودمون بخریم، پول داخل به خرج بیاریم، به چرخش بریم، بیرون نبریم پولو. یه بخشش هم دولت مردانمون بیان نظارت بکنن روی این بانک‌ها، که خیلی بعد بانک‌های جمهوری اسلامی همونطور که دشمن میخواد شمشیر بردارن به جان این مملکت بیفتن، به جان این مردم بیفتن. خدا وکیلی من خودم خجالت میکشم از اون کسی که تو مؤسسم داره کار میکنه، برج 1 میلیون 200000 تومان دارم بهش حقوق میدم با خزینه های تهران. از این طرف من پول ندارم بیشتر بهش پول بدم. من که تولید کننده نیستم، من که نرفتم دلار بخرم، من که نرفتم سکه بخرم، من مؤسس فرهنگی ام. اینا اثرات رو بحث های فرهنگی میذاره. فردا من مجبور مثلا نصف کارمندا میگم پاشید برید، وقتی اینا نصف شدن یعنی تعداد کلیپا نصف میشه، تعداد بازیایی که داریم میسازیم، همین کاری که حالا اون کسایی با مؤسسه ما آشناستان داریم انجام میدیم رو فرهنگ. وقتی رو فرهنگ اثر گذاشت، خب ما با کارمون هدایت این جوان بود دیگه، اونم اون آدم بعد چون درست میشه مخش کار میشه، آدم میشه ضد همین مملکت، علی همین مملکت کار میکنه. آقای هنسون اومده طرح 3 صفحه خودش داده به جان بولتون و برده داده به ترامپ. اونایی که تو آمریکا از جنگ میترسن طرحو لو دادن. چجوری ما اینجا دعوای اصلاح طلب اصولگرا داریم، اونام دارن. لو دادن، یکی از روزنامه‌هاشون بخشه تو این طرح آقای هنسون میگه که نوشته که اول باید فشار اقتصادی بیاریم، شوک اقتصادی وارد کنیم، نارضایتی عمومی، مردم بزنن تو خیابونا، بعد طرح کشته‌سازی توی شلوغی‌ها یکی بکشه. بعد این کشته‌سازی رو بیشترش کنیم، تعمیمش بدیم، بعد مسلح کنیم مردم رو، بعد دیگه جنگ داخلی و تجزیه. تا سالها باید بجنگیم. سوریه باریکلا مثلا میگن پروژه سوریه، پروژه لیبیزیاسیون میگن، لیبی کردن ایران، نه کارشون اینه. بعد چی با خاک یک سال از ببین به عراق که حمله کردن، به عراق حمله کردن با صدام شما مشکل داشتی، کارخونه شیرخوش که بغداد چرا زدی؟ شما آمریکایی‌ها، شما داشتی مقابله می‌کردی با داعش، چرا خطوط نفتو می‌زدی؟ چرا پالایشگاه‌ها رو می‌زدی؟ چرا پولا رو می‌زدید؟ چرا کارخونه‌ها رو می‌زدی؟ الان می‌بینی چه هیچ. عراق تا 50 سال باید هر چی پول در میاره بده به خود همین آمریکایی‌ها که چی بشه؟ بیان براش بسازن. شما عراق رفتید چه ماشینای خوبی می‌بینی؟ ماشین آمریکایی، ماشیناشو بخرن. درست شد؟ این جی ام سی‌ها رو بخرن. جاده ندارن، دیدی؟ کشوری که دارنده نفته یعنی راحت میتونه آسفالت و اینجور چیزها، جاده نداره، هم میگه به ماشین بخر کالای مصرفی. باید هم عقلشون به چششون میگه وای نگاه که از اون ماشین ها دارن، از اون ماشین ها داشتن، کاری نداره که، هرچه پول داری میده، اما هر لحظه ببره کار تمومه، نفستو داری میده دست اینا. این برنامه‌ای که بر کشور ما ریختن واقعا جادو دارن میکنن با دلار. مردم هم نمیدونن یک بخش از این قیمت دلار باز اضافه تره به خاطر که مردم رفتن ریختن دلار خریدن. دولت دلار رو بذاره کنار با کشورهایی که بیشترین عرض کردم اکثریت یعنی 70-80% اقتصاد ما با فقط 4-5 تا کشوره، با اونا مبادله کن، اصلا یا 70-80% نه 50% نه 30% نیاز ما به دلار کم بشه تمام این ماجرا. بعد اون موقع شروع کن ای نداره، حالا که ارزش پول ملی اومد پایین، الان هیچ کشوری نمیتونه با ما در تولید چیز بده ها رقابت کنه. به شما میگم حتی چین، حتی چی؟ من قیمت رو دیدم. الان میشه ارزون ترین خدمات و کالا دیگه مال ایران نیست. طرف از عراق اومده بود سفره بخره، اومده بود هر قیمتی میداد قبول میکرد. عراق نفتخیزه اما پتروشیمی نداره. دقت هم بکنید یه نکته، چرا ارز قیمت ارزش پول ترکیه رو آوردن پایین؟ که وقت ایران بازارهای منطقه رو قبضه نکنه. ببین چه پدر سوخت و این چه برنامه‌ریزی میکنه. اما ترکیه نمیتونه تو بحث پتروشیمی با ما رقابت کنه، نداره. تو فولاد نمیتونه. اینا بخشایی که ما میتونیم واقعا منطقه رو میتونیم بگیریم، همین بازار منطقه رو بگیریم بسه، هیچ چیز دیگه نمیخوایم. یه بحثی هم من اینجا مطرح کنم، نکته آخر در مورد هزینه‌هایی که در مورد جنگ‌ها میشه در کشورهای دیگه، میگن آقا ایران این خیلی حروم لغمگیه. یعنی من آتیش میگیرم وقتی این حرفو میشنوم، اینقدر این حرف احمقانه، غیر علمی و غیر انسانی است. من با غیر انسانی اخلاقش کار ندارم، چون کسی که حرفو میزنن اصلا اخلاق حالیشون نیستش که کمک کردم. میخوام برات عین یک کافر برات تحلیل بکنم. اولا بودجه نظامی جمهوری اسلامی جز کمترین بودجه‌های نظامی کل دنیاست، میدونم نسبت به جمعیتش و موقعیتش و فلان. یه جغله کویت چند برابر تو اینجا بودجه نظامی داره که جمعیتش چقدر اندازه دریچه ارومیه است کویت. چی آخه؟ متوجه شید ما نزدیک 12 میلیارد دلار بودجه نظامی، که بخش قابل توجه از این بودجه نظامی چیه؟ هزینه ی حقوق و دستمزد کارمندای نظامی. وقتی به اون کارمند حقوق میده، خب اون حقوقش میتونه کجا تو بازار چیزی میخره، خرد دوباره پول داخل داره به خرج گردشتم که بحث نیستش که. بعد ما اصلا خرید نظامی نداریم، عمده چیزایی که میخوایم کوچیکار میکنیم. کی تولید میکنه؟ کارگر ایرانی. باز پولو داره میده اینجا. وزارت دفاع ما 17-18 مدل استخدامی، 18 مدل استخدامی داره. مثلا یه تیکه‌ای رو میخواد بسازه دیگه تو وزارت دفاع تولید نمیکنه، میره با یه شرکت دانش بنیان قرارداد میبنده. اون شرکت دانش بنیان اصلا نظامی نیستن، اصلا طرف اصلا با دینیمونش هم کار نداره، میگن قطعه رو بساز. یعنی بخشی از این بودجه باز داره تزریق میشه تو کجا؟ تو کشور خودمون. کشورهایی که دیگه به لحاظ قدرتی متوسط به بالا هستن همشون جای دیگه حضور نظامی دارن. همین ترکیه الان توی نیجریه این بوکو حرام این داره تولید، میدونید که بوکو حرام که اینجوری سر میبره در نیجریه، ترکیه داره ازش حمایت میکنه، اسلحه میفرسته اونجا براش میصرفه. دنبال داستان، دنبال. بعد میگن آقا اینا تو سوریه عراق، این حرفا چی چیه عزیز من؟ باز چند تا نکته به شما میگم. کشورایی هم که میرن کمک نظامی میکنن یه جایی، به ازای یه دلار 10 دلار برمیگردونن، چون بحث امنیتی بیشتر برمیاد. همین الان ما از معادن فسفات سوریه داریم صادرات انجام میدیم، حالا تو خوشنی خبر ندارید؟ همین الان ما به خاطر کمک های نظامی که از سوریه خواستیم، اونا قبول کردن یک بندرگاه تو دریای مدیترانه میخوان در اختیار ما بذارن. یعنی ایران برای خودش در روی مدیترانه بندر داشته باشه، هزار سال کار میکرد اینو بهت نمیدادن. بعد از این کشورهای عربی مثل عربستان اینجور چیزا حاضرن 20 میلیارد دلار پول بدن یه بندر بهشون اجاره داده بشه. تو راه زمینی پیدا کردی به دریای مدیترانه، دین نداری؟ بیشعور، لاقل عقل داشته باش. معلومه همه عقل و شعور هم نداری، نفهم آدم آتش می از خریت اینها. نشسته تو تاکسی یه چیزی شنیده، بعد میبینی برامورم میگه. نکته دیگه، شما میدونی تو زاغ مهماتت یه سری محصولات داری که دیگه زمانش میگذره، اینا باید چی بشه؟ پیش بدیم بره، باید مصرف بشه، بمونه باید بریزی دور، باید چاله های درست کنی منفجر کنی، یه وقت خود زاغه نتره که بدبختت بکنه. تو همونایی که باید بعدم میترکوندی داری ازش پول در میاری، دیوانه. نکته دیگه، کشورها برای این که نیروهای نظامیشون همیشه آماده بمونن مانور برگزار میکنن. یعنی چی؟ یعنی جنگ الکی، تو جنگ الکی هم تیر ترقه در میکنن، یعنی هزینه میکنن که آماده بمونن. خب این شرط جنگ واقعی فراهم شده، برو آمادگی نظامی تو پیدا کن. ما نیروهای مسلح ارتش و سپاه ما اون نسل فرصت نشده بود به نسل جدید تجربیات نظامیشون انتقال بدن. سوریه و عراق بهترین شرایط رو فراهم کردن، اتفاق افتاد. نمی چی بگه به اینا؟ عزیز من فکری برای چی تو حالا میتونی سال 7 میلیارد دلار صادرات داشته باشی به عراق؟ برو لبنیات اونجا نگاه کن، یک دعوایش بین ایران و ترکیه دیگه، درسته؟ آمریکا داره فشار میاره ترکیه بازار اونجا رو بگیره، با اینکه ترکیه علیه عراقی کار کرده، آمریکا مثلا نفوذ داره تو عراق. 7 میلیارد دلار نباشه کارخونه‌ها تعطیل میشن. ما هر چی خرج کردیم گرفتیم عزیز من، بگم بیشترش هم میگیریم. به لحاظ امنیتی کشورها میرن 1 میلیارد دلار میدن یه ناو میخرن، اون ناوشون اصلا میبینه از 12,000 کیلومتر اونورتر موشک شلیک میشه میخوره تو کلش غرقش میکنه. تو اینجا لازم نیست این کارو بکنی، بیا هزینه بکنی. میای چیکار میکنی؟ رفتی کنار بیخ گوش اونها گروهای رو تجهیز کردی که از قضا ایرانی هم نیستن. خیلی به قرآن بی‌انصافید. ایرانی هم نیستن، لبنانی داره برات خون میده، عراقی داره برات خون میده، افغانستانی داره برات خون میده. دین نداری؟ حرم نمیفهمی؟ دفاع از حرم نمیفهمی؟ شعور داشته باش که مشخصه نداری. اون اونجا داره تو خون میده که چی؟ دست دست با خطا کنید ایرانو بزنید اونجا اسرائیل به خاک یکسان میشه. چرا؟ چون 60-70 کیلومتر میشن، چون لب مرزش هم تو خونه تره. چرا این همه اسرائیل داره تو جمهور آذربایجان سرمایه گذاری میکنه تو کشوری که 85% جمعیت شیعه است؟ چه حسی در مردم جمهوری آذربایجان به وجود آورده علیه ایران؟ اسرائیل ول میکنه تو رو؟ چقدر سر ماجرای جنگ قره‌باغ دروغ دارن به مردم جمهوری آذربایجان دارن میگن؟ مسئولینشون دارن دروغ میگن که ایران طرف ارمنستان بود، دروغ دارن میگن. هنوز رزمندای ما که تو جمهوری آذربایجان بودن هنوز زندن. سردار نویغده ما زنده است بابا، خوبه، همین بچه محل خودتونه. از این بپرسید که جمهوری آذربایجان خودش اینا رو انداخت بیرون به فرمان آمریکا، گفت شما آمریکا گفته بهتون کمک میکنیم جلو ارمنستان به شرطی که ایرانی‌ها رو اخراج کنی. اونم اخراج کرد، خوشش به ارزه جنگیدن نداشت، 20% مملکتش رو رفت. عمدن میان دست میذارن روی این حرفها. مردم اهل مطالعه نیستن که لابد اینه طرف اکار بیکارش کردن. آه اون پولا که برن سوریه من که بعد کل این پولم که اونجا خرج شده است چی بوده؟ از بودجه نظامی کم، چیزی که بخش قابل توجهش گفتیم حقوق و مزایای. آقا دم این نظامیای ما گرم خدا وکیلی، حقوقای آنچنانی هم نمیگیرن نظامیای ما. بری به دکتراتون چقدر میگیرن، بری پزشکا ببین چقدر میگیرن، برو ببین که جونش گرفته که به دستش میره لبه مرز چقدر داره میگیره، برو ببین مهندسات چقدر میگیرن، برو ببین کسی که رفته چش تو چش داعش زده چقدر داره میگیره. تو اسم داعش بشنوید تومون تو باید عوض بکنی ترس. بعد بیاد 5 میلیون میدم میره اونجا یه داعشی، شب تو یه شهر با داعشی نمیخوابی تو یه شهر. بعد یه خنجر میذاره بیخ گلوت اینجوری قدرت مدارانه و عزت مدارانه بری جلو. چه دروغ دارن میگن؟ همه جوره سود بود برای کشور، همه جوره. اما چرا اینا رو میگن که تو اونجا رو خالی کنی؟ تا خالی نکنی هیچ غلطی نمی‌کنی، هیچ وقت تو صدام و عراق نمیشی، چون تو بیخ گوششونه، چون تو موشکای نقطه زن داری، چون دست دست با خطا کنن اون داعشا وقتی تو میزنی بردی. ما چرا از کرمان شاه زدیم؟ چرا اینو نمیپرسید؟ نمیتونیم مثلا یه شهر دیگه اون بزنیم؟ معنی داشت دقیقاً با فاصله زدیم که همون فاصله بود که میتونستیم باهاش پالایشگاه عربستان بزنیم. پیامو گرفت رئیس جمهور ما که 6 سال رفته مذاکرات کرده، الان داره میاد چیکار میکنه؟ تهدید نظامی میکنه. کی باید اینو محقق کنه؟ فکر کردی تو میدونی که رئیس جمهور در مسائل نظامی تو مملکت ما کاری نیست؟ خارجی‌ها نمیدونن، اونا که بالا و پایین ما رو بررسی میکنن. زمانی که این حرفو میزنم خارجی میگن بابا این گیر کرده الان لاف داره میزنه، یا یه فرمانده نظامی تو برمیگرده میگه من دستتو میبوسم این حرفو زدم، و همه هم میدونن او تحت فرمان یکی دیگه است. چه پیامی داره میده؟ میگه یعنی این حرفش داداش هماهنگ شده است، این حرفشو بزنه من عملی میکنم. بعد ترامپ اومد گفت یه جوری ادبت میکنم، دیدید توییت زد با آقای روحانی یه جوری ادبت میکنم، تاریخ کسی اونجا ادب نکرده باشه. بعد قاسم سلیمانی رفت سخنرانی کرد، چیا گفت؟ یه چیزایی گفت که وزیر دفاعش اومد گفت آقا شوخی کردیم، جدی نگیر، ما حرفی نداشتیم. چیزای جدی گفت. گفت یادت فرمانده آمریکاییتون اومد به دست و پای ما افتاده بود تو عراق، گفت تو رو خدا یه کاری کنید عراقی ها ما رو نکشن. این پیام داشت دیگه، یعنی ما از عراقی ها بخواهیم نمیکشن، اما بخواهیم هم لازم نیست اصلا ما با تو درگیر بشیم. بچه همزمان که این حرفو زد غروبش یه دونه ناو عربستانی رو توی باب المندب زدن، قیمت نفت رفت بالای اوهی، یه دونه پهباد هم با پهباد رفتن آرامکای عربستان رو زدن. معنی داره برای اینا؟ یعنی لاف نیست، من پرش میکنم دوش. بیا چی میگی؟ بعد دیدید چقدر انصافا در مقابله با دشمن ما یه کشوریم، یه مشتیم، یه گفت تو اصلا حق نداشتی با رئیس جمهور ما اینجوری حرف بزنی. رئیس جمهور ما شأنش نیست جواب تو رو بده. نیروهای مسلح ما هم شأنشون نیست جواب تو رو بدن. جواب تو رو من میدم. تا میدونی من کل منطقه چجوری میتونم جواب تو رو بدم. یادت رفته پوشک برای سربازاتون میخریدید میآوردی کدای دقیق داد. اونا به اسم من تو شهادت و بهشت و اینجور چیزا قبول ندارن که برن جون بدن برای کشته شدن. سرباز اسرائیل رو ندیدید همین چند روز پیش؟ فیلمش اومد بیرون. گفتن بیا برو لب مرز نوار غزه وایستا. میکشیدنش رو زمین گریه میکرد. میگفت نه جمعه خشم منو میکشه. میگفت دیوان ما همه جور اسلحه داره، من فقط سنگ داره، بیا بریم. گفت من نمیام. فیلمش اومده بیرون بزنید تو اینترنت چک و لغتیش میگردن نمیرفت. مگه ندیدید 5 تا 6 تا از این سربازاشونو گرفتن تو خلیج فارس؟ یارو ادرار کرده به شلوارش، تو کماندوی تو ادرار کرده به شلوارش، به تومونش هم پوشک باید ببنده. تو میتونی بیاد با ایران وارد جنگ بشه؟ با عراقش نتونستی شما وارد جنگ بشی، کشور درب و داغون. با ایران میتونی شما بجنگید؟ جنگی نخواهد شد. هر اتفاقی هست از داخل خواهد افتاد، بدونید. برنامه‌ریزیشون برای همین داخله، برای اینکه مردم بنوزن به جون هم، برای اینکه شلوغ کنن، برای اینکه همین بانک‌ها رو بریزن به هم، برای اینکه اقتصاد رو بریزن به هم. اینم ما مردم باید درستش کنیم. هیچ آمریکایی و هیچ اسرائیلی و هیچ انگلیسی دلش برای ما نسوخته. همین نتانیاهوی حرومزاده نفهم نادان که بلند میشه لیوان آب میاره میذاره روی میزش و پیام میده میگه مشکل کم آبتون رو ما حل میکنیم، مردم ما میدونن که اون موشدایان بابای حرومزاده تر از خود این قبل از سره، نه که باباش باشه ها، یعنی مسئول قبل از این. زمان ارسنجانی که وزیر کشاورزی بود زمان پهلوی اومد ایران بردنش دشت قزوین، گفت این قنات ها چیه شما دارید؟ این چاهای افقی، چاه عمودی بزنید، چاهای عمیق. اون تو دامن ما گذاشت که اگر آب زیر مردم باید بدونن. تو خودت شمری آب و بستی مثلا برای ما امان نامه آوردی، مشکل خود تویی. تو صفحه توییتر وزارت خارجه شدن احمقا اومدن عید قربان تبریک گفتن مسلمان. بعد میگه بابا تو خودت هر سال داری کلی انسان قربانی میکنی، تو عید قربان تبریک میگی؟ مردمی که پاپ منبر ابا عبدالله بزرگ شدن چیزا رو میفهمن، امان نامه میفهمن، شمر میفهمن، با روزه حضرت عباس بزرگ شدن. اینا رو نمیتونی این کارا رو بکنی. بله یک عده هستن خدا به دادشون برسه، خدا شاهده، از امام حسین، فقط امام حسین 1400 سال پیشو فهمیدن. ای امان از این احمق ها، ای امان از این احمق ها، ای اینا خون به دل ابا عبدالله کردن، اینا خون به دل امام رضا کردن. امام رضا امام زمان خودشون جلو چششون نیاز به کمک داشت، میرفتن روزه برام حسین میگرفت. بعد وای حسین گریه میکنه، امام رضا هم نگاه میکنه. مش خول، مش دیوانه. ابا عبدالله، ابا عبدالله زمان تو امام رضاته. ابا عبدالله میفرماد مثلی لا یبایع مثله، یکی مثل حسین با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. اصلا صحبت امام حسین و یزید نیست. معلومه امام حسین فرزند فاطمه بره با فرزند میسونه بیعت بکنه؟ زهی خیال باطل، زهی خیال خام. امام حسین میفهمد یکی مثل حسین با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. یعنی بگردید تو تاریخ مثل من حسین باشید و مثل یزیدا رو پیدا بکنید و باهاشون بجنگید. مثل یزید یعنی چی؟ یعنی سعودیا، مثل یزید یعنی اسرائیلیا، یعنی آمریکایا که روز اول هر جنگ کارخونه شیر خشکو میزنن همدن که بچه‌ها رو بزنن زمین. میدونن یه مرد اگه گشنه بمونه، یه زن گشنه برگ درخت میخوره زنده میمونه، اما یه بچه رو وقتی قضاشو زدی کل خانواده رو زدی، کل خانواده میریزه به هم. امام حسین رو کی کشتن از من میپرسی؟ من بهت میگم خیلی قبل ترش. کجا؟ اونجا که علی اصغر علیه السلام زدن، اونجا که راوی میگه مستعسل شده بود، یه قدم این طرفی میرفت، یه قدم اون طرفی میرفت. عربستان روز دوم جنگ حمله علیه یمن کارخونه شیرخشک صنعا رو زد. فکر کردی داستان علی اصغر برای چیه؟ برای اینکه در طول تاریخ تو علی اصغرها رو بفهمی. شما فهمت از امام حسین اینه که امام حسین اگر اون بچه‌ای که مرده بود آب بگیره، اگه پسر خودش نمی بود کمتر ناراحت میشد؟ به خدا اگه براش فرقی میکرد. تمام بچه‌ها براش علی اصغر بودن. این امام حسین من اینطور میفهمم، از اهل بیت من اینو میفهمم. اهل بیت اینطور میفهمید؟ اونا از خداشونه امام حسین تو اسیرش کنی بذاریش تو سال 61 هجری بگه هیچ کارایی دیگه نداره، فقط به درد این میخوره گریه‌مونو در بیاره، دلامون خنک شه. این امام حسین هیچ کاری ازش بر نمیاد. اما امام حسینی که میاد الان تو میگردی دنبال هرمله‌های الان کینه برمیداری، این امام حسین خطرناکه. اولین بار اسرائیل میبینی که ضرب و شست خوردن از امام حسین، زمانی که جنوب لبنان گرفته بودن، این مردم لبنان هم انگار نه انگار یک سالی اتفاقی زد حجمه اینا خورد به عاشورا، خورد به عاشورا، اینا دیدن اون روز اصلا این مردم یه مردم دیگه، مردم که هر روز میاد اینا رو میگشتن هیچ کاری نمیکردن، میخواستن عزاداری برن، جلوشون رو گرفتن، یهوی جنگ و دعوا در گرفت، زدن تا میتونستن اسرائیلی کشتن. اونجا ضرب و شست خوردن، گفتن یا خدا این حسین خیلی خطرناکه، اینو باید زد، اینو باید از بین برد. من برای شما سندشو براتون عیناً از رو میخونم، سند ساواکو براتون میخونم، توی کرج سخنرانی کردم، انداختم روی ویدیو پروژکتور، همه دیدن. حالا اینجا چون سیما اینجا چیزا وصل نیست، برید تو اینترنت بزنید در جلسه نفوذ کرجم، تصویرش هم اومده، بزنید اونجا نگاه بکنید. من سندو براتون میخونم، خودتون ببینید. اونا خوب میدونن کجا رو باید بزنن، حرف من نیست، به خدا حرف کانال 1 و کانال 2 و نمیدونم اخبار و مخبار اینجور چیزا هم نیستش. گوش کن. نسخه 1 از 4، یعنی 4 تا این رونوشت داشته، از 7 ه کد اون اطلاعاتیه بوده، گزارش نمیشته منبعش، به 321 321 میز بهاییت بوده تو ساواک. تاریخ وقوع 11/2/1350. تاریخ رسیدن خبر به رهبر عملیات محل 12/2/1350، 12 اردیبهشت. تاریخی که رسیده دست اون مسئول میز 18/2/1350. خب تایپی هم هست دیگه، پولوکوپی اینو تایپ کردن. نوشته جلسه با شرکت 9 نفر از بهائیان ناحیه 15 شیراز در منزل آقای فرهنگ آزادگان و زیر نظر آقای لقمانی تشکیل گردید. بعد از قرائت نامه آقای ولی الله لقمانی، بعد از قرائت نامه آقای ولی الله لقمانی در مورد ادیان جهان و آمار آنها و شهدای بهایی سخن گفت. 1350 که نخست وزیر خودش چیه؟ بهاییه. وزیر آموزش پرورش خودش بهاییه. کل مملکت دست بهایی است. بهایی ها کیان؟ یهودی های 90% بهایی ها یهودی های بهایی شدن. به یهودی ها دستور دادن، گفتن به این مذهب جدید برید. یهودی بهشون دستور میدن دیگه که موج درست کنید بقیه هم بیاد، مثل این جریان انحرافی که اخیراً شکل گرفته در بحث مهدویت، جریان یمانی، احمد الحسن الیمانی. و در زمان این چی میگه؟ وی اضافه کرد که آقایان بهایان بهتر است بیشتر مطالعه کنن و از روی حقیقت قضاوت کنن تا بفهمن معنی بهایت که امروز آزادی بیشتری دارد یعنی چه. ناراحته، میگه چرا قدر این آزادی و بهایان نمیدونن؟ تو ایران همه چی افتاده دست ما بهایا. در زمان قدیم احبا، یعنی دوستان، یعنی بهایا، نمیتوانستن بگوین ما بهایی هستیم و نمیتوانستن تبلیغ کنن، اگر هم مبارزه میکنن فوراً آنها را میکشتن، لیکن اکنون آن تعصبها کنار گذاشته شده، اکنون دقت کن، این عبارت دارم میخونم، اینا روی کانالمونم میذاریم، میدم روی کانال مساف بذارم، بیدم اونجا بردارید، برسم تهران میدم بذارم. اکنون از آمریکا و لندن صریحاً دستور داریم، 1350، 47 سال پیش، 47 از این نیم قرن پیش، اون موقع دستور داریم در این مملکت مد لباس و یا ساختمان‌ها و بی‌حجابی را رونق دهیم. نیم قرن پیش بهایی داره اعتراف میکنه، میگه دستور داریم از آمریکا و انگلیس، تو کشور کی؟ محمد رضا شاه رفیق، دوستشون، براشون پول رفت سرمایه گذاری کرد توی بانک دیوید راکفلر، که مسلمانان نقاب از صورت خود بردارن، به طوری که من مطالبی را در منزل آقای معتمد قرائت کردم و تمام دختران و پسران بهایی خوشحال شدن. میگه گزارش دادم که چطور تونستیم اینا رو، فاتحه‌شون رو بخونیم تو ایران، چجوری مملکت شیعه رو به خاک سیاه نشوندیم، دین و تعصبشون از بین بردیم، که همه دخترها و پسرای بهایی خوشحال شدن. اینجا چه گوش کن؟ در ایران و کشورهای مسلمان دیگر هر چه بتوانید با پیروی از مد و تبلیغات ملت اسلام را رنج دهید، تا آنها همین جمله، تا آنها نگویند امام حسین فاتح دنیا بود. شمیم یه مشکل حسین ابن علی. بعد از 1400 سال مشکل کماکان حسین ابن علی است. چه کرده یا حسین؟ چه کرده تو؟ اصلا یه داستان درست کردی؟ یه کاری انجام دادی تا 1400 سال هر کی پدر سوخته سو داره میزنه. به زعم خودشون گفتن تو بیابون گیرش انداختیم، خبر از اینجا بیرون نمیره. بیابون بیابا علق 70 نفر 30,000 نفر بریزید تا میتونید بزنید، هر کی هر چی تونست. یه سری چیزا از این روزه ها نمیشه گفت. برید قرآن بخونید، قرآن یکی از روش های شکار که ممنوع و حرام اعلام کرده مرگ صبره. یه چاله درست میکردن، یه شیری و مثلا اونجا گیر مینداختن، انقدر میزدنش که از نابی افته. ببین در مورد ابو عبدالله چه نوع شهادتی گفته شده، میگه به قتل صبر کشتن از بود. هر کی هر جور، بعضی از این پیرمردا که نرسیدن، ببین از دور میرسوندن خودشونو به پیکر مطهر عصا میزدن، میگفتن ما هم شریک باشیم. اهل سنت ابن جوزی نقل میکنه میگه الله اکبر، اینو هیچ جا نشنیدید، بعید میدونم شنیده باشید. ابن جوزی تو اردبیل بیایید روزه اینجوری بخونی ها، بعد بگی نشنیدید. ابن جوزی میگه که اهل سنت بالا منبر شروع کرد گریه کردن، میگه که اون دقیقه 90 اینا حمله کردن به خیمه ها و یمشی و راه میرفت الا یدی لا اله الا الله، میگه دیگه نمیتونست باشه، اما چون غیرت الله بود، چون ناموس براش مهم بود، میگه رو زمین یمشی علا یدی، میگه رو با دستاش شروع کرد را رفتن، خودش کشید بالا. میگه غیرت رو بگیر از اینا، حسین از اینا بگیر. تا نگویند امام حسین فاتح دنیا بود و علی غالب دنیا. البته بهایان هم تصدیق دارن، ولی نه برای قرن اتم. اتمی که به دست بهایان ساخته می شود، درست می شود. اسلحه و مهمات به دست نوجوانان ما، یهودی بودنشون نشون میده، در اسرائیل ساخته می شود و این مسلمانان آخر به دست بهایان از بین می روند و دنیای حضرت بهاءالله رونق می گیرد. 47 سال پیش میگه چادر از سر اینا دارید، روسری از سر اینا دارید، حسین ازشون بگیرید، غیرت ازشون بگیرید. براشون نگید که ابو عبدالله برای حیا و عفت حرم زینب سلام الله علیها چقدر براش مهم بود. براش از اینا نگید، براش نگید. اون روزه ها رو نخونید، یه وقتی نفهمه هر کاری کنن، حسین حرارتون فی قلوب امام حسین، آتیش تو دل هاست. براش نگید که حضرت زینب تمام از امام سجاد پرسیدن بدترین روزه هات کجا بود، فرمود الشام الشام الشام. برای چی؟ برای اینکه ناموس ولی خدا را آوردن و اون حرامزاده ها وایستادن نگاه میکنن. ناموس حرف اول و آخر بود، دست گذاشتن برای زدنش، برای راحت کردن، برای نمیتونن اینجا رو بگیرن قبل اینکه ابو عبدالله بزنن. امام حسین یه سپری به بلندای تاریخ درست کرده برای دفاع از دین. حرف من نیست، حرف ایناست، حرف 50 سال پیششونه. نظر یک شنبه، اظهارات شنبه مورد تایید است، اسم کده. نظر چهارشنبه، صحت اظهارات شنبه مورد تایید است. نظریه اینم 7ه. نظر چهارشنبه مورد تایید است. همشون هم تایید کردن این کارشناسی ساواک. که یه بخششون هم مثلا رئیس اداره داخلی ساواک بهایی بود. رئیس همین آقا که گزارش براش رسیده اونم حتی بهایی بود. ساواک بررسی می‌کرد اما اقدام نمی‌کرد، چون رؤسا خودشون بهایی بودن. اما گفتن واقعیت داره، این حرف‌ها زده شده توی اصل ماجرا سر اینه. این مملکت که کار چیزی نمونه کار اسرائیل رو یه سره بکنه، درگیر چی بشه؟ درگیر خودشون بشه، درگیر اقتصاد بشه، درگیر پول و اینجور چیزها بشه، از درون بپاشه. میدونی که اینا هیچ وقت نمیتونن مستقیم با ما مبارزه کنن، مال این حرفا نیستن. اصلا شیعه امیرالمومنین تسلیم، شیعه امیرالمومنین شکست، تمام دنیاشون جمع شدن تو 8 سال چه غلطی تونستن بکنن؟ ها؟ تمام دنیاشون چپ و راست بالا پایین چه خاکی تو سرشون تونستن بریزن؟ هیچ غلطی نداشت. اون موقع که چیزی نداشتیم، امروز که خودکفاییم. اون موقع 36 میلیون جمعیت داشتیم، امروز 80 میلیون جمعیت. من به شما بگم به لحاظ کیفیت نیروهایی که الان هستن از نیروهای اول انقلاب کیفیتشون بالاتره. همین ده هفتادی از توشون محسن حجاجی میزنه بیرون. فکر نکنید تموم شده. به خدا میرفتم سخنرانی، خدا گواه به همون امام زمان که برش سخنرانی میکنم، انقدر میشد دنبال ماشین میدویدن، دنبال ماشین گریه میکردن، گفتن چرا تو رو خدا تو با این سردار مردارا ارتباط داری، تو رو خدا یه کاری کن ببینم بتونم برم سوریه. دنبال ماشین میدویدن. نه چی فکر کردن؟ هر اتفاقی بیفته از داخل خودمون باید حواسمون جمع باشه، خودمون بفهمیم، مطالبه درست کنیم از مسئولینمون، بگیم آقا جان الان مثلا این بحث شفافیت که مثال زدم یه مطالبه درست، درخواست شما وکیل مایی، نماینده مایی، ما میخوایم بدیم به نمایندگی از ما، رفتی چی گفتی؟ همینه دیگه. نماینده یعنی چه تو شورای شهر، چه توی مجلس، چه ریاست جمهوری، همه چی شفاف باشه، گفته بشه به مردم، یا نگید یا نصف نیمه میگید مردم همش استرس و عذاب میده. نماینده مجلس اومدن کمیسیون درست کردن تحقیق تفحص همه دو تابعیتیا، بعد یکیشون اومده میگه یکی از مسئولین عالی رتبه کشور از وزیرم بالاتر، میشه کی؟ بعد میرفته اسکاتلند به اسم درس خوندن تابعیت اونجا رو هم گرفته. خب بی بسم الله، من نوشتم آقا جان بیا بگو کیه دیگه، این چه وضع حرف زدنه؟ گفت اون چیه که دراز زرد موزه. خب والله کاتون دیگه، اون چیه دراز زرد. فروشگاه های بعضن برخی از فروشگاه های زنجیره‌ای مرتبط به اونور فرستن. ببین به شما بگم ریشه اینها، خب یعنی فروشگاه های خیلی بزرگ، ریشه اینها زدن اقتصاد خورده. نگاه کن توی سوپرمارکتی، توی بقال عمرن نتونی با اون رقابت کن. چرا؟ چون تو میری برنج 100 کیلو 100 کیلو میخری میاری، اون یهو 10 تا کامیون برنج میاره. چون 10 تا کامیون رو با هم میاره، عمده هم خرید میکنه، هم هزینه بار کم میفته، هم تخفیف عمده خریدن میکنه، هم چکی خرید میکنه. درست شد؟ خریدش نسیه است، فروشش نقده. یه کار از این بهتر؟ اینا قشنگ اونا پشتشونن، من مطمئنم اینا رو درست میکنن، تمام این کسب و کار دور تا دور از بین میبرن. ببین کسب و کار خراب شدنش آسونه، درست شدنش خیلی سخت. شما برای اینکه مغازه بزنی حالا بگرد یه شاگرد امین پیدا کن، حالا میره همون شاگرد قبل، شاگرد قبلی دیگه اونجا نیست، شاگرد قبلی رفته سر یه کار دیگه، خونه‌شو عوض کرده، زندگیشو عوض کرده، شهرشو عوض کرده. یه از این شرکت‌های دانش بنیان من رفتم سر زدم گفتم دکتر فلانی کو، گفت چی دیگه بودجه رو کاهش دادن دیگه، اونام از ما خرید نمی‌کردن، من مجبور شدم گفتم پاشو برو دیگه نمی‌تونم حقوقتو بدم، با خبر شدم رفته کانادا. یکیشون رفته کانادا، یکی رفته استرالیا. حالا می‌تونی فردا آقا داداش برگرد کانادا سود باشه بیا، همین گفت همین بغله انگار پارساباد نیستش که بدن کانادا اونور دنیاست، زنگ بزنی فردا پاشو بیاد، زن و بچه‌شو برده رفته تابعیت گرفته بعد بتون اونجا زندگی کنه. تسبیح و پاره کردن یه دقیقه آه بپاش، جمع کردنش با کرام الکاتبین. این فروشگاه زنجیره هم یه همچین چیزی پشتشه، بعد جنس و ارزون در میاره برای کی؟ بعد که میدونه خیلی از این شرکت ها ریشش کجاییه؟ صهیونیستیه. اصلا اون ور آب، اصلا پوله میره اون ور، سرمایه گذار اصلی اون ور آبیه. چجوری اینا یه پیچ به ما نمیدن اما فروشگاه رو سریع میزنن؟ به قوله که این دوستان توتال بلند شد از ایران رفت، اما بیسکویت کرمدارش رو میفرستن. تو مردیم برای بیسکویت کرمدار. آب معدنی 45 هزار تومانی فرانسوی رو میفرستن. آخر آب فرانسه است دیگه، آدم عقده یه بدبخت، آب فرانسه اینا نه منه؟
فرانسه
ها بود دیدی فرانسه، مثلا فرانسه لحجه هستی ننده میدون گودگوشت هست خالده بود. بعضی سوالاتون خیلی سیاسیه نمیتونم بخونم، گل کنه. همین امروز هم بلند شدم من اینجا، سه روزه این بچه ها بنر میزنن یه دیگه دارن پاره میکنن. خب سه روزه بنر بزن پاره کن، می نه چی میترسن؟ همین شما که رو سن اومدید نشست. به خدا آتیش میگیرن. یعنی چی؟ میگن پس حرف‌های انقلابی هنوز هم چی؟ خواهان دارن. همینه. اینا میگن این جمعیت برای اینا حرفا نباید بیاد. برای این حرفا باید چهار نفر پیرمرد بیان بشینن، سه تا ردیفو پر کنن و بعد دو ساعت یه 20 دقیقه که حرف زدی همه چشاب بره و تیپ‌های مختلف نباید بیاد و چرا نباید بیاد؟ همه مردم. هر کسی با هر سر و وضع و هر قیافه دوست داره باشه بیاد. اینا مردم کشورمان عزیزن، از تمام قومیت ها، از هر نژاد یا هر سنی و هر جنسیتی. این مال من، ایران مال این کشور، مال من، انقلاب مال ایناست. من امام ندیدم، امام میگه انقلاب مال مردمه، نه مال اون کسایی که تعقیب توقی میخوره فرار میکنن با میشن میرن. مال خود شماست. چرا این از اینا میترسن؟ نگرانم یه وقت نیاد. الان کدوم حرفی که اینجا زدم بدون سند بود؟ برخلاف انقلاب یک حرف زدم؟ بچه رو میترسید الا اینکه انقلابی نیستید. به این عداهای چپ و راست اینا رو بینما نکن. حرفای من خطرناکه. میگه مسئول اشرافی نباید باشه. خطرناکه، به خدا خطرناکه. فردا تو خیر این یارو رو میگیری، میگه چه ماشین سوار میشی. در مورد احمد الحسن آگاستوس یه فرقه بنده تقریبا 4-5 سال پیش در موردش سخنرانی کردم با عنوان یمانی دروغین که خیلی قدیمی شده نسبت من شبهات اون موقعشون جواب دادم. الان دوستانی هستن مجموعه‌اش گرفتن دارن کار می‌کنن. اینا مدعی یعنی این فردی است در بصره به اسم احمد الحسن الیمانی، میگن این نتیجه امام زمانه. یعنی امام زمان اومده ازدواج کرده، بعد این نوه و بعدیش و اونا. خب بعد این همون یمانی وعده داده شده یه چیه؟ روایاته که خدمت شما هست. اگر بخواد روایات رو بررسی بکنی، چون یمانی از نسل زید بن علی، نه از نسل امام زمانی، یک دو بحث دیگه همیشه که ما یه روایت دیگه داریم که یه دجالی از بصره ظهور میکنه. این اگه بخواد به کسی بخوره به این بیشتر میخوره. هویت مجهولی داره، چه بسا از بینم رفته باشه. سرویس های امنیتی پشتشن، تبلیغات سنگین براش قرار دادن و در موردش صحبت کردن. بنده راجع به هر فرقه‌ای صحبت کردم، من راجع به هر فرقه‌ای صحبت نکردم. برید دقت. راجع به هر فرقه‌ای صحبت کردم، 2 سال، 3 سال، 4 سال بعد یه فتنه درست کرده. بعضی میگفتن راجع به این چیه میای صحبت میکنی؟ تو نمیفهمی دیگه، ما باید ببینیم به تو هم جواب بدیم. همین که تو جواب سلامت هم میدیم برای خودت باشه. خب والا به خدا اون موقعی که بنده در مورد دراویش صحبت کردم، دیدی چه داستانی درست کردم. گفتن آقا اینا اینجوری. میگفتم شما نمیدونید اینا پاش برسه موجوداتی بشن که شما باورتون نشه. ها در مورد خدمت شما عرض بکنم، همین صهیونیستا صحبت کردم، در مورد داعشیا صحبت کردم. 2 سال قبل از شکل‌گیری داعش بزنید تو اینترنت پیش بینی داعش ببینید چی میاد. خود گوگل آفرش پیش بینی داعش توسط رایفی پور 2 سال قبل که داعش به وجود بیاد اینا رو. الانم دارم به شما میگم برنامه اینها همینه. من نگفتم آقا اینا کهف و شهدای 2 سال پیش سخنرانی کردم، گفتم یادواره شهدا شهید باقمانی، برید گوش کنید. گفتم اینا به واسطه منافقین میخوان آشوب درست کنن، بعد کشته سازی درست کنن. تو کازرون نشود، تو خرمشهر نشود، کی بود وسط مردم میزد میکشت؟ و از اون چه تهرانه؟ یه سال دیگه هم جواب بدید. این احمد الحسن اینجا اون موقع وقتی هشدار داد، من گفتم چرا اینا رو میگی گندشون میکنی؟ نزدم برعکس صحبتا باعث شد که کسی حداقل کسایی که رایفی پور میشناختن به سمت این آدم نرن، چون این بستر کارش رو مهدویت قرار داده. مبراش هم اینه که آقا خواب عزیزم، اگه نکته در مورد خواب به شما میگم، خواب رو شیاطین هم میتونن بسازن. شیاطین جنی راحت میتونن خواب سازی کنن. میگه آقا امام میاد تو خواب، اون امام نیست. مگه تو قبلا امامو دیدی؟ مگه تو قبلا حضرت زهرا تو خواب دیدی که بفهمین خانمی که تو خواب داری میبینی حضرت زهرا است؟ نه. یکی از این اساتید میگفتش که دختر خانمی رفته بود یکی از این کلاس‌های عرفان‌ها، عرفان نوظهور، بعد استادش ازش خواستگاری کرده بود. بعد اینم به خاطر اون فاز زنونگیش که نباید زود لو بده، مثلا که کمی ناز بفروشه، حالا خداش بوده ها، مثلا استاد ازش سخن نکرده. بعد اومده چیکار کرده؟ گفته که حالا باید به فکرام بکنم. شبش حضرت زهرا میاد تو خواب میبینه. حضرت زهرا میگه خیلی خوبه اینو، حتما ازدواج. دیگه صبح بلند میشیم میگه آقا این فقط زنگ بزنه، من میگم بله. زنگو میزنه و بلا میره. بعد مردم متوجه میشه با زن و شوهر داره ارتباط داره، طلاق میگیره. بعد این دوچار شکست چیز شده بود، عشقیش که نه، اعتقادی. میگه حضرت زهرا چرا این کار با من کرد؟ گفت کجا حضرت زهرا چه کار کرد با تو؟ چرا من تو خوابم؟ کی گفت اون حضرت زهرا بود؟ اینا به واسطه این عرفان ها، این جن بازی هایی که میکنن، میتونن شیاطین جنی رو در هر شکلی بفرستن تو خواب تو. مگه تو قبلا حضرت زهرا رو دیدی که بفهمی اون رو یا نه؟ چه شدی؟ دقت هم بکنی خواب هم که میبینن همشون، امام ها هم که خواب میبینن شبیه هم عکس ها میبینن، شبیه هم تمثال ها که درست میکنن. خواب حجت نیستش که، با خواب مگه میشه این کارا رو کرد؟ من معاجه کردم 4 سال پیش، گفتم اگه این برحقه همین الان تا 48 ساعت دیگه این بلا سر من بیاد. 4 سال گذشته، 4 تا 365 روز ازش گذشته، هیچ غلطی چرا نکرد؟ در حالی که شما میدونید بنده مباهله کردم تا الان 2 مرتبه و جواباش هم تو اینترنت پخشه. بذارید مباهله ببین چیا میاد. خب در موقع اینا مراقب باشید دیگه، آخر زمانه. حتی برای همه نقشه کشیدن، حتی اون امام زمانی، مگه امام زمان چند تا یار داره که اینا هم اینجوری هر کدوم برن یه گوشه یک داستانی درست بشه؟ حواستون جمع کن. خب آقا جان بقیه سوالاتون هم انشاءالله تو همون کانال مؤسسه جواب میدیم. خیلی خوشحال شدیم از اینکه در خدمتتون بودیم. تجلیل فرج امام زمان صلوات علیه و سلم.